یون ارسال شده است. ریزش باران‌های شدید در جنوب شرقی آسیا در اندونزی و ویتنام که به جاری شدن سیل انجامید، بیش از ده‌ها نفر را به کام مرگ کشید. جاری شدن سیل یک روستای ساحلی در اندونزی را زیر گلولای و تخت سنگ‌های بزرگ و الوار سنگین مدفون کرد و آب‌های خروشان مردم چند روستای دیگر را با خود برده است. در ویتنام سیل ناشی از 3.1 متر باران بیش از 76 نفر را کشت و امدادگران برای کسانی که در سیل به دام افتاده اند با هلیکوپتر بسته‌های دارو و غذا می‌فرستند. امدادگران در تلاش هستند تا ماهیگیران را نجات دهند. در جزیره هاینان در چین مقامات دولتی گفتند 7 روز بارندگی سنگین موجب شد ماموران 64,000 نفر از ساکنین این محل را تخلیه کنند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران همراه با وزش باد در سطح زمین حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 56-74 هست. ببخشید، پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم یا اول گفتگوی داشت باشم، یادآور میشم که این برنامه امشب بعد از اخبار ساعت 10:10 پخش خواهد شد. شماره تلفن ما 323-520-54-76 هست. از این بابت متاسفم، اتفاقی افتاد و حواس بنده رو پرت کرد. اجازه بدید که با شنونده عزیز اول گفتگو اون رو آغاز کنیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره، سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
دکتر جمال از انگلستان تماس میگیرم.
بفرمایید.
دکتر حالا کوی صحبت کنم.
من خودم هستم، بفرمایید.
دکتر جان، عرضم بزرگ شما، من بودن 4 سال پیش در خانواده یکی از دوستان، در خونه یکی از دوستان بودم و در رابطه با اتفاق در رابطه با بچهش افتاده بود، داشت برام صحبت میکرد و متاسفانه من از موضوعی که داشت صحبت میکرد ترسیدم و در ناحیه چپ گوشم درد احساس کردم و احساس کردم چیزی مثل مویرگی یا چیزی بریده شد و بعد از اون از ایران مهاجرت کردم اومدم در انگلستان و الان در حدود 4 سال در انگلستان دارم با این موضوع درد ناحیه سمت چپ گوش زندگی میکنم که دکترای انگلستان تا الان نتونستن پیداش کنن. دکتر جان، درد از ناحیه سمت چپ سر من هست، میاد پایین میزنه داخل گلوم، داخل رودم، داخل ریم، تمام قسمت گوارشیمو داره و توی 4 سال که نتونستم معالجش کنم، وقتی میخندم یه چیزی به قول انگلیسی ها گست، یه چیزی مثل مانند روح مانند از سمت ناحیه سمت چپم خارج میشه، سمت راستم خارج میشه، میاد جلوم و جلوی چشام میگیره و نمیتونم ببینم، نمیتونم دیگه بشنوم. بعضی وقتا افکارم هست که به رنگهای متفاوت، قهوه‌ای، زرد، یلو، اینا از چیزهایی هستن که از ذهن من میاد بیرون و واقعا من آزار میدن. خواستم در این رابطه راهنمایی کنید و کمکم کنید.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم هست، بچه پنجم خانواده هستم و مجرد هستم و بیکار هستم در حال حاضر، ولی کم 3 روز در هفته، روزی 2 ساعت، 3 روز هفته رو درس میخونم، یه روزش زبان انگلیسی میخونم، یه روزش ریاضیات میخونم و بقیهش رو میرم ورزش میکنم و میرم استخر. ولی 2-3 هفته است که واقعا حقیقتا دیگه خسته شدم و نشستم توی خونه، کارهای ساده رو فقط انجام میدم، فقط تلویزیون نگاه میکنم و به معالجه خودم فکر کنم بیشتر دارم دقت میکنم که ببینم واقعا این درد چیه.
شما در ایران چه میکردی؟
در ایران من حقیقتا مغازه بکرشاپ داشتم و از صبح تا شبم بیزی بودیم، کارهای پیمانکاری دیگه هم انجام میدادم و در جنوب ایرانم زندگی میکردم. و در ایران که بودم در ناحیه چپ شکم یه احساس درد رو میکردم، وقتی آبی چیزی میخوردم احساس میکردم انگاری آب میره توی یه مسیر دیگه، توی یه جای دیگه میره، توی یه مجاری دیگه میره. ولی خب اتفاق خاصی نیفتاد که بعد که اومدم انگلستان و بعد این جریان برام پیش اومد، با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم، از هپاتیت ما ترسیدیم، گفت بچه هم اینجور شده، ما گفتیم نکنه مثل سرماخوردگی باشه، وایروسش پخش بشه از مثل من انتقال بشه. تو همین موقع یه دفعه یه چیزی که من احساس کردم در ناحیه سمت چپم یه چیزی بریده شد و اون درد ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد که تا الان خیلی وقتم هست که تحت درمان ناحیه گوشم هستم که میگن اینفلکشن هست و الان خیلی بهتر شد.
یعنی درمانش هستید یا نیشی؟
جانم؟
یعنی قبول کردن که اینفکشن داری؟
گفتن که گوشات، هر دوتا گوشت آره هستن. بعد
چی هستن؟ چی هستن گوشات؟
خونت کردنه، تورم کردنه و عفونت داخلشون هست، مخصوصا ناحیه سمت چپ. و من به مدت الان فکر میکنم 3 ماه قطره و کپسول اینا مصرف کردم که
خودتون گرفتید یا دکتر بهتون داده؟
نه دکتر تجویز کردن، با دستگاه نگاه کردن داخل زای گوشامو چک کردن، بعد گفتن که شما انفکشن داخلش هست و تورم کرده، اینا رو استفاده کن. ولی خب متاسفانه درد فکر میکنم درد عصبیه، از این موقعی هم مثل افکار منفی داخل این 2-3 سال فقط یه رگ میزد مثل قلب از داخل سرم که بعد با خودم نشستم فکرم، گفتم آقا فراموشش کن، تمام گذشته میومد تو ذهنم، تمام گذشته که داشتم، افکاری، حرفایی که میزدم، هر روز گذشته رو تکرار میکردم. بعد یه دفعه با خودم اومدم که گفتم چرا من احساس این فکر رو دارم، این طرز فکر رو دارم که همش دارم به گذشته فکر میکنم، گذشته رو باید فراموش کنم.
داستان
فکرام فراموش کنم و خودم با شاید اینجا که هستم فکر بدم. جانم،
داستان یه چیزی روح و اینا که از گوشتون میاد بیرون داستانش چیه؟ یه دفعه دیگه میشه برای من بگید؟
دکتر جان، ازم به حضور شما، ما یه موقع رفتیم داخل بحث مسیحیت، موقعی که اومدیم اینجا وارد بحث مسیحیت شدیم و مسئله روح القدس و همون هولی اسپریچوال که میگن برای ما اصلا باز نشد، که ما رفتیم با بچهای ایرانی توی کلیسا که ببینیم در رابطه با مسیحیت چیزا. بعد متوجه شدم که وقتی میخندم یه چیزی حالت زرد رنگ، آبی رنگ از ناحیه سمت راستم میاد جلو. من گفتم اون دکتر، من با دو تا دستم مینویسم. بعد چون فکر کردم چون با دست راستم هم مینویسم هم با دست چپمه، شاید بابت اون باشه. بعد پیش روانپزشک گفتم که رفتم، گفتن که آقا این هیجانات شما هستن که آقا شما شاید نمیتونید هیجانات رو کنترل کنید، میزنه بیرون. من هم چون از مثلا روح القدس اینا که عرض کردم خدمت شما برام پیش اومد، فکر میکردم اونا هی فرار میکردم، با 6 ماه فرار میکردم از هیجانات خودم، فرار میکردم، تا این متوجه شدم با این احساسات خودمه. وقتی میخندم رنگی مثلا آبیه، هر وقت ناراحت هم میبینید زرده، هر وقت میخوام با یه نفر صحبت کنم یه شوکی چیزی وارد میکنه، یلو میشه و رنگهای مختلف ایجاد میاد و واقعا هم نمیدونم دکترها اینجا هم نمیدونم چیه، فقط میگن که شما خواست استرس دارید، استرس خیلی بالایی دارید. همین.
خب البته احتمال این که استرس باشه هست، ولی شما در ایران پلو دکتر هیچ وقت نرفتید؟ هیچ مشکل و مسئله جدی نداشتید؟
من نه، فقط در ایران نه هیچ مشکل جدی نداشتیم، فقط یه وایرکوسل داشتیم، اونم که جراحیش کردیم، دکتر خیلی عالی بود. اونم 10 سال پیش من جراحی کردم.
برای چی؟
وایرکوسل.
چه هستیم؟
این بیزی سمت چپ از بیزه ها، وقتی مویرگ ها جمع میشن خون به بیزین رگ به بیزه ها نمیره.
شما تو خانواده پدری و مادری کسی که مسئله و مشکل خاصی داشته رو داشتید از نظر مسائل روانی مثل استرس و...
از نظر روانی اصلا من مشکلی نداشتیم. بعدش هم دکتر، من از نظر تمام امکانات زندگی رو در انگلستان دارم، ولی من این درد آزارم داده که واقعا هیجاناتم میزنه بیرون، که وقتی میخوام بگم بخندم میبینی میاد بیرون و آزارم میده، یه چیز آبی رنگی میاد جلو تمام چشامو میگیره، میشینستم روم مثل انگاری روح خودم از بدنم جدا میشه.
خب اگر تشخیص منم بخواید، تشخیص من احتمالا اسکیزو افکتیوه و البته زمینه برای اسکیزوفرنی هم میتونه باشه عزیز. یعنی این علائمی که میفرمایید ناشی از یه مقدار الوژن و دیلوژنه، یعنی یه مقدار توهم است، دیلوژن، نه رنگی بیرون میاد نه چیزی جلو چشم، اینا چیزاییست که شما تصور میکنید، بنابراین اینا واقعیت نداره، اینا چیزاییست که ذهن شما یا مغز شماست که میبینه، نه اینکه در بیرون وجود داره. اگر به یک کسی بگی دوربین داشته باشه اون جلو شما رو فیلم برداری کنه یا عکس برداری کنه، خواهید دید که در عکس و فیلم هیچی نیست. و بعدم این دردی که حرکت میکنه میره مثلا از بالا میاد میره پایین، که هیچ دردی اینجوری نمیتونه باشه، چه بیماری به این شکل ما نداریم جز اون تصویر و تصوری که شما دارید. و یا
بگوشم من فکر میکنم تمام اتفاقات بعد از این که جراحی کردم، من بودم 2 سال پیش دیسکمو داخل بیمارستان منچستر یونایتد کینگدم جراحی کردم. بعدش فکر کنم بعد از جراحی اتفاق افتاد رو من، چون من از نظر توانایی راه رفتن نمیتونستم قدم بردارم و بودن 3 ماه خورده زمینگیر شده بودم.
من
بعد از اون این برنامه برام پیش اومد.
به هر حال آنچه که هست یه آسیبی است، به همین جهت است که شما یه روان پزشک رو باید ببینید شاید احتمالاً یه نوع امارای یا عکس برداری های مغزی احتیاجه که ببینن احتمالاً مسائلی که در اونجا هست چه هست، ولی به نظر من با یه روانپزشک یا سایکیاتریست حتما صحبت کنید و مسئله را از طریق دارو میتونن براتون اداره کنند و کنترل کنند، ولی خودتون از عهده‌اش بر نمیاد. بنابراین مهمترین مسئله یه روانپزشک است. ماجرا رو از اول تا آخر هم طور که برای من گفتید برای او بگید و امیدوارم که بتونن دارو بدن که این احساس بد و این حال بد رو دیگه نشه. برای خوشحالم
تشخیص شما همون
اسکیزوفرنیه؟ نه، اسکیزوفرنی میتونه نباشه، چون هنوز علائم اسکیزو افکتیو روشتر هست، باید که حالات احساسی عاطفی شما اسکیزو افکتیو، احتمال اسکیزوفرنی هم هست. به همجاز که خانواده رو هم چک کنید، چون معمولا اینا زمین های ارسی داره، اگر در بلافاصله نسل اول نیست در نسل دوم میتونه باشه، ولی به هر حال آنچه که هست خوشبختانه میشه ادارش کرد و یا کنترلش کرد. این است که شما با یه روانپزشک صحبت کنیم این تصمیمش اونجاست. من به پیام رسیدم. خوشحال شدم جان.
دکتر نظر شما در رابطه با کنترلش چیه؟
چجوری میشه کنترلش؟ شما با دوا بخورید، این کار فقط دارویه. اصلا
من یک سر روانپزشک دیدم دکتر.
حالا روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818 887 6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیری که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوارد در شهر وودن‌هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08 و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
Special Olympics Southern California's annual family day of fun, Pier del Sol, goes Hawaiian. Join us Sunday, October 10th at the Santa Monica Pier. Your day includes gourmet food from over 35 of LA's top restaurants, all the rides and games at Pacific Park, live entertainment, celebrities, silent auction, and more. Special Olympics Pier del Sol. One day only, Sunday, October 10th on the Santa Monica Pier. For tickets, visit www.pierdelsol.org.
خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنتس روز جمعه ساعت 12 ظهر با شما در رابطه با سرمایه گذاری در نوت‌ها و وام‌های تجاری و مسکونی صحبت می‌کند. 310-575-4853-08.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید دکتر جان. من داشتم در رابطه با بیماری میگفتم دکتر، افکار با حالت رنگهای مختلف میاد جلوی من. وقتی روی کلاس میشنم اصلا توجه به دبیرم ندارم، کلماتو نمیگیرم، چون واقعا اون روح، اون افکار، حالا اون تمرکز، اون کانسنتریشن ندارم و اون میل و رغبت به یادگیری ازم گرفته شده. در صورتی که داخل دو سال گذشته من روزی 5 ساعت 6 ساعت می‌نشستم زبان انگلیسی می‌خوندم و همش احساس خستگی دارم، چون از خواب جو بلند میشم تمام فکرم سمت چپ مغزم میره، چون درد هست آزارم میده و در هیجاناتم که گفتم که هر وقت خوشحال میشم ناراحت میشم میاد جلو. اول خیلی گریه می‌کردم دکتر، اتوماتیک وار گریه می‌کردم که بعد متوجه شدم گفتم اصلا برای چی گریه می‌کنم. بعد متوجه شدم که خیلی با خودم حرف می‌زنم که یک بار که من لبمو گاز گرفتم، دندونم رفت داخل لبم. بعد متوجه شدم که یه بار نمی‌تونم غذا بخورم، میرم دهنم زخم شده. بعد متوجه شدم که دارم با خودم حرف می‌زنم. بعد که بهتون گفتم که من یک سالم رفتم پیش روانپزشک انگلیسی باشم صحبت کردیم، مشاوره، گفتگو، گفتمان، بعد تراپی هم رفتیم که بس بحث گفتگو گفتمان باشه. بعد متاسفانه نتیجه نگرفتم و فقط تنها چیزی که من گفتن که همین احساسات شماست و داروهایی که مصرف میکردیم، داروهای دپرشن به ما میدادن، آنتی دپرشن به ما میدادن، بعد آرام بخش به ما میدادن، بعد کوکود مدل میدادن، چون من یک درد نداشتم متاسفانه. بعد دیسک کمر رو جراحی کرده بودیم، بعد در نایه سمت چپ داشتیم. داروهای مختلفی هم که اینجا به من میدادن مصرف کردم. حالا می‌خواستم نظرش رو
بهرحال من ببینید عزیز، اونچه که به نظرم میرسه احتمال این که افسردگی و استراب و استرس شدید باشه که این حالتهای سایکاتیک رو، چون اینا کاملا حالتهای غیر واقعی است که شما دارید، رو پیدا کنید هست، ولی من فکر کنم بیش از اونه. یعنی موضوع افسردگی و استراب و استرس زمینه رو برای همچین حالاتی فراهم میکنه، اما به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید در زمانی که نسبتاً هیچ کدوم از اینها به صورت فعال خودش نیستن، منو بیشتر به سمت همون اسکیزوافکتیو میبره که کمی با اسکیزوفرنی متفاوته و داروها هم با تو اون زمینه باشن. حالا ای تشخیص دکتری که شما رو دیده افسردگی و استراب و استرس هست، احتمالاً نظر ایشون درست هست، ولی من فکر میکنم موضوع یه چیز دیگه است، یعنی بیش از اونه و چون دارو اثر نگذاشته مخصوصا منو به اون سمت میکشه. اینه که فکر میکنم شما با این لغتی که خدمتتون گفتم اسکیز افکتیو سراغ یه روانپزشک دیگری برید و از ایشون هم بخواید که احتمالاً یه مقدار گفتم امارای عکسبرداری مغزی بکنن، چون شاید یه مقدار مسائل دیگری باشه. برخی از اوقات این حالات شما میتونه مربوط به مثلا یه قده‌ای در مغز باشه یا یه مقدار تغییرات هورمونی و قدرت دیگر بدن شما باشه، مخصوصا با توجه به جراحی‌ها و گرفتاری‌های دیگری که داشتید. ولی امیدوارم همینا باشه، در این حد اگر باشه و اسکیزوفرنی نباشه خوشبختانه قابل معالجه و حتما قابل کنترله. بنابراین یه روانپزشک دیگر رو پیدا کنید و امیدوارم این ایام رو بتونید پشت سر بذارید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
رادیو رام بفرمایید. الو بفرمایید.
جناب دکتر لکویی سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
جناب دکتر من 55 سال دارم و دارای دو فرزند 18 ساله و 21 ساله هستم. تقریبا یک سال پیش خانمم فوت کرد و
به چه دلیلی؟ دلیل فوت ایشون چیه؟
به خاطر یه بیماری مزمن چند ساله طول کشید و موفق نشدیم که نجاتش بدیم. این چند ساله بچه ها نگران بودن و نمیدونستن چی پیش میاد. بالاخره من خواستم ببینم عکس‌العمل بچه ها چطوره و خواستم باشون صحبت بکنم در این مورد.
شما
حاضر نبودن.
شما آخه چه صحبت شما تنها مطلبی که احتمالاً اونها تو این سن و سال ازش خبر دارن اینه که مادر رو از دست دادن به دلیل بیماری و بله. اگر اونا حرفی از احساسات و عواطفشون بخوان بزنن چه خوب، بذارید حرف بزنن، ولی اینکه شما بخواید باشون صحبت کنین، شما چه صحبتی باشون میتونید داشته باشید؟
خب مسئله اینه که هیچ گونه صحبتی از احساسات و عواطفشون نمی‌کردن.
خب معمولا اینطوره، یعنی دلیلی نمی. چه مدتی همسرتون بیمار بودن که منجر به فوتشون شد؟
7 سال.
خب بنابراین بچه‌ها تمام اون مسیری رو که باید طی کنن طی کردن و یه در یه حالت دوگانه‌ای هم بودن. البته من بیماری و گرفتاری رو نمیدونم، ولی به هر حال اونها یک این پروسه و این فرایند رو به تدریج داشتن. دو، به نظر میرسه بر اساس آنچه که میفرمایید فکر کردن که به هر حال چون درک و فهمی از همدیگه اگرم داشته باشید کمک نمیکنه و اصولا همطور که الان شما یه مقداری پیداست که زمینه شاید پنهانکاری داری، نه چیزی که عیبی داشته باشه، در حدی که مرتبط است، چون صحبتاتون پیداست اونا هم فکر کردن که بهتر است که آدم این احساسات و حالات خودش رو طرح نکنه و یا حداقل با همدیگه یا شما طرح نکنه. ممکنه پسر شما اگر پسرن یا دخترن وقتی که برن پروی یه روان درمانگر یا پروی دوستشون یا پروی کسی که باش راحت و آسوده هستن حرف بزنن. ببخشید صدای نفستون میپیچه توی رادیو، عذر میخوام. عرض کنم که ممکنه با اونا حرف بزنن ولی دلیل نداره که پسر یا دختری، نمیدونم پسرن یا دخترن بچه‌ها.
عرض شد که پسرم بزرگتره، اونو پروی روانشناس فرستادم و از این موضوع نسبتاً راضی بود. و اون کم و بیش صحبت میکنه راجع به این موضوع، احساساتشو بروز میده و از این نظر کمتر نگران. ولی دخترم که 18 سالش هست این راجع به این موضوع اصلا صحبت نمیکنه و این سوال خواستم از شما بکنم، آیا این صحبت نکردن از نظر روانی صلاح یا اینکه همونطوری که بسیار فکر میکنن و راجع به این موضوع حرف
نمیزنن
همجوری موضوع ادامه داد؟
نه ببینید عزیز، این که آدم قرار است احساسات و عواطفش رو مطرح کنه حرفی نیست. منو ببخشید چون صداتون پخش میشه عزیز، نفستون یه جوری میپیچه توی رادیو و این پخش میشه، ببخشید منو، ممنون میشم اگر رعایت کنی. ببینید عزیز، داستان این است که آدم قرار حالش رو احساسش رو ابراز کنه. روزی که آدم احساسش رو ابراز میکنه هم برای خودش شفاف و روشن میشه، درست مثل مطلبی که نوشته میشه یا گفته میشه، و ضمناً یه مقداری از انرژی مربوط به اون تخلیه میشه. ضمناً از طریق پاسخی که از دیگران میگیریم به هر حال در اون تجنظری میکنیم که تنها حال احساس خیلی شخصی و فردی ما نیست، بلکه یه مقدار جنبه کلی تر پیدا میکنه که ما رو با دیگران و دیگران رو با ما پیوند میده. بنابراین این که شما میفرمایید بهتر چه هست، حتما درش تردید وجود نداره که انسان قرار احساسات و عواطفش رو مثلا تو این زمینه ها ابراز بکنه. ولی اگر کسی مخصوصا بچه ها در ارتباط با عزیزانشون به ویژه پدر مادر ابراز نمیکنه، چون نباید اونها رو وادار به این کار کرد. تنها کاری که شما میتونید بکنید همون کاریست که با پسرتون صورت گرفته، بهش بگید که شاید بد نباشه اگر دلت میخواد برای اینکه به هر حال این اتفاقی است که همه ما رو تحت تاثیر قرار داده و همه ما بدون تردید مثل یه تصادفی است که به درجات مختلف آسیب دیدیم. اگه دلت میخواد با یه روانشناس که احتمالاً برای دخترتون بهتره حتما خانم باشه یه صحبتی داشته باشید و بذارید اگر حرفی داره یا میخواد بزنه اونجا بزنه و ضمناً اگر قراره در حقیقت بشکنه و آنچه که در ذهن و ضمیرش داره رو ابراز کنه در یه همچین محیطی باشه که خاطرش آسوده است، محیط هم آگاهی است هم بی‌طرفی است هم کسی است که برای نوعی حمایتش و کمکش اونجاست، تا اینکه احتمالاً برادر یا خواهر یا عمو یا پدر باشه که مسائل خاص خودش رو به دنبال داره. بنابراین من فکر میکنم یک، شما قرار نیست اصلا از او بخواید که نظری داشته باشه، و دو، بفرستش. فقط سوال من این است که اگر شما و پسرتون درباره همسرتون یا پسرتون راجع به مادرش صحبت بکنه، دختر شما چه میکنه؟ ساکت جوابی میده، حرفی میزنه، خوشحال از این گفتگو، اونجا رو ترک میکنه، چه میکنه؟
ایشون اصلا حرف نمیزنه، کاملا سکوت میکنه و هیچ گونه اظهار نظری نمیکنه. ولی من یک دفعه بهش گفتم که بیا بریم پلو روانشناس. البته یه مدت کوتاهی بردمش، منتها روانشناس به اون صورت نمیدونم، فکر کنم اونطوری که باید شاید وارد نبود. بعد از یه مدت کوتاهی 3-4 هفته بهم گفتش که ایشون احتیاج نداره به روانشناس، مسئله نیست.
ولی من برخی از اوقات هم مسئله نیست، اگر واقعا من نمیدونم. ببینید برخی از اوقات ما ایم که یه موضوعی رو تبدیل به یه چیزی میکنیم که به دلایلی برای اون اهمیت داره. برخی از اوقات بچه ها این رو در یه جای خاصی قرار میدن، درست مثل این که ما عزیزمون رو در قبرستان قرار میدیم و میایم بیرون، ولی برخی از ما با خودمون اون عزیز رو این ور اون ور میکشیم. بنابراین ما بعضی اوقات انتظار داریم همه این کار رو بکنن. تو بچه ها مخصوصا تفاوت در این زمینه فراوون دیده میشه. اینه که من فکر نمی کنم شما به صرف این که دخترتون حرفی نزنه فکر بکنید یک عیب و ایراد جدی داره. برخی از قول نه، عیب اصلا کمترین رو داره. دو، به طریقی که معمول و مرسومه ابرازش نمی کنه ممکنه به نوع دیگری باشه. سه، شاید در حقیقت اون حرفش رو و اون سوگواریش رو در ذهنش و در زندگیش به طریقی انجام داده و من و شما ازش بیخبری. ولی همچنان اگر یه فردی باشه که با این موضوعها آشناست و کمک میتونه بکنه هست. دوستانی هستن در لس آنجلس من میشناسم، عزیزانی که اصولا با این نوع مسئله بیش از دیگران آشنا هستن و این گونه افراد رو برای کار مشاوره و روان درمانی میبینن. بنابراین نمیدونم شما کجا تشریف دارید، ولی اگر بگردید در اونجا میشه پیدا کرد. ولی مهمم نیست، برخی از اوقات همینقدر که درباره بقیه موضوعای زندگیش صحبتی میکنه کفایت میکنه و دلیل نداره که شما بخواید که صحبتی بکنه یا انتظار داشته باشید یا نگران این موضوع باشید. حالا اگر سنش کمتر بود برخی از اوقات میتونست تخم یه مقدار مسائل و مشکلات خاص رو درش رشد بده، تو سنهای بالا نه. ولی اینکه دورانش طولانی بوده، بسیار از اوقات بچه ها اون رو میآموزن و برخلاف تصور ما برخی از اوقات بچه ها خوشبینتر یا خیلی بدبینترن. بنابراین ای بسا قبل از اینکه حتی مادرش رو از دست بده شاید او رو به نوعی از دست رفته میدیده و بنابراین سوگواری و غم و اندوهش رو اونجا انجام داده.
البته ببخشید نمیدونستن که چنین مسئله پیش میاد، فکر میکردن که یه بیماری معمولی و قابل درمانه به تمومش میره.
خب آخه ببینید همین جاست که من اشکال دارم. یعنی من تو صحبتهای شما هم دیدم، یعنی در خانواده‌ای که مسئله به اصطلاح یه پنهان کاری هست، یه به اصطلاح کد سیکرت بودن و اسرارآمیز بودن برخی از چیزهایی است که عادی و عمومیه، بچه هم این رو به عنوان یه واقعیت میپذیرن. یعنی اینا رو خیلی فردی و شخصی و درونی میبینن و حتی فکر میکنن خلاف هست طرحش. حالا این نتیجه گیری یا نظرشون غلط هست رو متوجه هستم، ولی هیچ کدوم از اینا باز ببینید فرقی نمیکنه. مثل این است که بنده پام شکسته، من باید برم پامو درست کنم، حالا از پشت بون افتادم یا یک کسی چوب زده به شکسته، که فرقی در ماجرا نمیکنه که من برای معالجم نظر متفاوتی داشته باشم. الانم عرض من این است که هیچ فشاری بهش نیارید برای اینکه حرف بزنه. اگر به همین موضوع، به همین دلیل و یا به هر موضوع دلیل دیگری فکر میکنید میتونید کمکش کنید که برای روانشناس خانم دیگری بره، من فکر کنم این کار رو بکنید و به عهده خودش بذارید که کی میخواد خودش رو در این زمینه باز کنه و تا حدودی تخلیه کنه و راحت بشه، اگر تا به حال چنین نکرده. و اگرم نکرد شما پاپیش نشید، چون خود اون بیشتر میتونه بهش آسیب بزنه و اذیتش کنه. من دلیلی برای اون کار نمیبینم. این است که شما یه مقدار بذارید این حالت یه کمی جریان طبیعی خودش رو یا انتخاب دخترتون رو به دنبال داشته باشه تا من شما توی همچی کاری بخوایم دخالت کنیم و یا نظری داشته باشیم.
بله خیلی من پس نهایتا خواستم بپرسم آیا در این شرایط اگر هیچ صحبتی نشه در این مورد هیچ آسیبی از نظر روانی
آخه ببینید این لغت این که هیچ صحبتی نشه، اولا من مطمئن نیستم که هیچ صحبتی نشه، دوم این صحبت ممکنه با شما نشه به دلایل بسیار، یا با برادرش نشه یا با گروه خاصی نشه، شاید فرزندتون به اندازه کافی حتی با خودش یا با خدای خودش در این زمینه حرف زده، یعنی از نظر او کفایت میکنه. اینا رو ما نمیدونیم. به همین جهت است که شما هم توی اون مطلق نرید، چون شما رو من کمی نگران میبینم. تو اون زمینه مطلق حرکت نکنید که خب هیچ وقت اگر هیچ وقت حرفی نزد چی میشه. اونو باید من شما 30 سال صبر کنیم ببینیم. پس الان وظیفه شما به عنوان پدر این است که راه رو برای گفتگوی او هموار کنید، ولی خودتون و یا پسرتون به دخترتون تحمیلی برای گفتگو یا حرف زدن نکنه. همینقدر هم که شما دوتا صحبت میکنید و اون نشسته و ناظره، برخی از وقت در مکالمه شما در ذهن خود شرکت میکنه و همون میتونه کمکش بکنه. ولی به هر حال آدم‌ها تو این زمین‌ها بسیار با هم مختلف و متفاوتن و من دلیلی نمیبینم که هم نگران باشید. نه، پاسخ من به شما این است که خودتون رو نگران نکنید و یا اینکه بخواید دخالت بکنید. اگر این دوتا قاعده رو که دخالت نکنید، نگرانم نباشید، ولی از فرصتی اگر پیدا شد استفاده کنید و ضمناً او رو برای گرفتن کمک هر زمانی که آماده بود به هر حال به اون سمت حرکتش بدید، هم خودتون آسوده ترید، هم اونم اگر مسئله و مشکلی داره میتونه حل بشه. ولی من در کلش فکر میکنم متاسفانه با درس کنم 90-95% آسیب مرگ مادر هست تا احتمالاً ابراز یا عدم ابرازش، که به هر حال 5%-10% ماجراستونم غالب اوقات به گونه ای انجام شده یا بالاخره انجام خواهد شد. مهم نیست، خودتون اذیت نکنید. امیدوارم که این ایام سخت و تلخ هم بر همه شما بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. گرفتم. ممنون ازت.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ شما.
ممنون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر ایراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH دادگاه با دبلی 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH دادگاه با دبلی 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود، حراج بی سابقه خود را با مرغوب‌ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت، یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310 659 7070 818 506 6661 و ایلات پیستری 310 385 5993.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردار هم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرح‌ها رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
Are the windows in your house getting old? Or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and they also help reduce your energy costs. Call now for a free in-home, no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Hurry, offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو فردا شب پنجشنبه 7 اکتبر در المپیک کلکشن خواهند داشت. سخن درباره عشق است، از دیدگاه علم، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر و موضوعها، مسائل و مشکلات و آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج پنجشنبه 7 در المپیک کلکشن. همچنین کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از سه‌شنبه 26 اکتبر در منطقه شرمن اوکس در ولی برگزار خواهد شد. محل برگزاری کنفرانس 14755 ونتورا بولوارد هست، بین سپولودا و ون نایس. استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت از سه‌شنبه 26 اکتبر در شرمن اوکس. همچنین با آقایتون میرسونم که یا آقای دوستانی که در بوستون تشریف دارن که من روز شنبه بعد از سفر 7 روزه 23 اکتبر شنبه در بوستون خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت و از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در شهر بوستون هست در فاینانشال دیستریکت. و روز یک شنبه 24 اکتبر در منطقه ورجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی خواهم بود در هتل وستین و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز. کارت ورودی که $30 هست در محل کنفرانس هست و ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا در حقیقت لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام، با من هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم، به خاطر اینکه همیشه من برنامه‌هاتون رو پیگیری هستم از طریق آنلاین.
منم لطفاً چون الان فرمودید، الان ما اینترنتمون یه مقدار مثل که مشکل داشت، خوشبختانه مثل که درست شده. و نکته دوم این است که برنامه‌های من از 3 سال قبل رو دوست عزیزی با پشتکار و کوشش در هولاکوی آرکایوز ARCHIV اونجا دارن. بنابراین اگر دوستانی موقع نتونستن به موقع بشنون، میتونن به اون مراجعه بفرمایید. جان میفرمودید.
حالا آقای دکتر، این قصه زندگی من خیلی طولانیه. من ترجمه‌ام شما سوال بپرسین چون من نمیدونم دقیقاً از کجا باید شروع کنم.
شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من فوق لیسانس رشته ادبیات فارسی دارم.
و بعد چه میکنید؟ کار
من الان آمریکا زندگی میکنم. به خاطر 2 سال اومدم اینجا، چون همسرم دانشجو بود، بعد پذیرش گرفت اومد اینجا. اونم داره پی اچ دی میخونه توی رشته مهندسی.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما حدود 10 سال همدیگر میشناسیم. 3 سال توی ایران دیت کردیم، بعد از 3 سال عقد کردیم، بعد از اون از هم جدا زندگی کردیم تا اینکه ایشون رفت مالزی به خاطر فوق لیسانس. بعد 1 سال من اونجا با زندگی کردم، بعد از مالزی اومد آمریکا و 1 سال جلوتر از من اومد. بعد من بعد از 1 سال به ایشون ملحق شدم و 2 سال اینجا زندگی کردم. یعنی بخوام بگم در مورد این 10 سال فقط 3 سال با این آقا زندگی کردم، در سال دیگه از هم جدا بودیم.
اون وقت فرزندی که ندارید؟
نه خیلی.
ایشون چند سالشونه؟
هم سن هستیم آقای دکتر، فقط 15 سال من بزرگترم.
آیا در وقت ازدواجتون اعضای خانواده شما یا ایشون با این ازدواج مخالف بودن؟
بله.
چرا؟ دلیلشون چه بود؟
خب دلیل خانواده من این بود که ایشون با خواهرشون با برادر من ازدواج کردن، یعنی ازدواج اینطوری بود. بعد مادر من مثلا میگفتش که چون اون موقع که ما با هم آشنا شدیم ایشون سال اول لیسانس بود، مادر من میگفت شما همسنید، این سال اول دانشگاه، بعد برادر تو با خواهرش ازدواج کرده، این ازدواج درست نیست. بعد مادرم میگفت که مادرم گفت این مناسب تو نیست این آقا.
چرا؟
حالا مثلا به خاطر همین مشکلات و اینکه برادرمون.
نه آقا اونا رو که گفتید، آخه اونا که دلایل بود، ولی بعد نتیجه گیری گفتم شاید به دلیل دیگری است.
نه به خاطر اینکه میگفتن همسن هستین شما با هم نمیخورید.
به بهترین سن ازدواج همسن بودن. خب
بله.
خب حالا چه مشکلاتی دارید؟
ما این 6 هفت ما بعد از اینکه با هم آشنا شدیم، این آقا من 20 سالم بود اون موقع، بعد 6 هفت ما بعد از آشنایی این آقا شروع کرد به اولش، چون مثلا میدونست من رشته ادبیات میخونم و علاقه زیاد داشتم، از این طریق وارد شد. بعد من خب خیلی سادگی کردم، من احساس کردم باورش کردم، یعنی باورش کردم که این خب داره درست میگه، واقعا اهل شاعری و منم هم دنبال همچین کسی میگشتم. ولی بعد از مدتی متوجه شدم که اصلا اینطوری نیست، میدونی اصلا چند شخصیت هست این. بعد شروع کرد به پرخاشگری و اصلا کتک زدن. ولی من میدونی
نفهمیدم در ایران در چه زمانی شروع کردن ایشون به کتک زدن؟
بعد 6-7 ماه بعد از اینکه با هم آشنا شدیم.
ما شما بعد از 6-7 ماه رفتید با ایشون همچنان ادامه دادید؟ وقت پدر مادر شما نگران مثلا
من به اونا نمیگفتم که این منو
حالا خودش شما نصب کنید. من فرض کنید به دلیل اینکه اولا فاصله سنیتون هیچ بوده و که خوب بوده این مسئله شما بود، ولی کتک زدن ایشون خب برای چی شما فکر کردید که ایشون عادیه یا رابطه عادیه؟
چون فکر میکردم که ببینید مثلا این تاچم کرده بود، احساس میکردم تو ایران بودیم، بعد خانواده‌های سنتی، من فکر میکردم دیگه بعد من مال این باشم. از روی بچگی منم خودمم دارم میگم که بچگی هم اشتباه کردم، بس با این رابطه مونم اشتباه کردم. بعد فکر کردم که حالا درست میشه، فکر میکردم عوض میشه. بعد فکر برادرم رو میکردم، میگفتم خب حالا اونا هم ازدواج کردم. بعد فکر پدر مادرم کردم که پیش فامیل، چون همه فامیل دیگه میدونستن، چون ما رابطه فامیلی داشتیم دیگه، همه فامیل هم متوجه شده بودن که مثلا ما
این فامیل چقدر مهم من که آدم باید کتک بخوره به خاطر
فامیل. من الان
آخه اصلا نه دستب کنین آخه قر... نه میدونم عزیز، نه متوجه، من فقط چون بقیه دارم میشنم، من میخوام ببینم ما کی میخوایم تو مغز آدمایی که هیچی نیست یه تغییراتی به وجود بیاریم که فکر کنن حال ما خوبه یا رفتار ما خوبه یا آدمای خوبه. خب نه
من همین
که
دارم میگم، یعنی این از این رسانه استفاده میکنن و به همه دخترایی که مثل من فکر میکنن، یعنی به خاطر فامیل و به خاطر ارزش‌های بیخود دارم از همجور بهشون میگم هیچ وقت به خاطر مسائل خانواده و فامیل دست به کاری نزنن که مثل من پشیمون بشن که دیگه کار از کار بگذره. چون من اشتباه کردم، من بچگی کردم، حماقت کردم، هیچ این اصلا ارزش درست نیست که بخوای به خاطر فامیل و به خاطر حرف خانواده و این حرفا این همچین کاری بکنی، اصلا اشتباه محضه.
خب حالا چه خبر است بینتون الان که آمدید؟
از اینکه بله این شروع کرد اصلا به طرز وحشتناکی، مثلا من به مادرم میدید گاهی کبود میشد، مثلا گفتم اون از کلافم، مادرم میگفت نه این از کلاف بودن نیست، به من چرا نمیگی درستشو، گفت من نه مامان مشکلی نیست از کلاف بودم از کلاف دانش گفتم یا حالا. بعد از یه مدتی که ما عقد کردیم به خاطر اینکه فشار چند بار مثلا به ما توی ایران گیر دادن، بعد خانواده ها رو خواستن از طریق مثلا پلیس و اینا، بعد دیگه گفتیم عقد کنیم تا اینکه کارا درست شه. و اون اشتباه بزرگترم بود، یعنی خودم هم مردد شده بودم، چند بارم خواستم که رابطه رو به هم بزنم، اون تا این منو تهدید میکرد، مثلا میگفتش که نه نمیدونم تو اگه بخوای چیز کنی من خواهرم هم از برادرت میگیرم این حرفا، و من دیگه به
حالا بذار من یه چیزی بگم حالا این بش. و اون این است که روزی که کسی در این حد میره، اون وقت است که حتما باید به هم زد. اگر کسی بگه اگر تو با من ازدواج نکنی، منی که با تو اینقدر برافته، من کاری میکنم که خواهره، خب همون خواهری و اون پدر برادری که گوش به حرف برادرش بده و زندگی که قراره با پیشنهاد ایشون به هم بریزه، اون بهتر که به هم بریزه. یعنی میخوام بگم همش غلط است و خراب. خب
برادر بعد ما خلاص عقد کردیم و و خلاص همه محدودیت که به من میذاشت، نمیدونم این طور لباس پوش، اون طور لباس پوش، این طورش نکنید، این خلاصه و خانواده من خانواده این نبود که مثلا من محدود بخواد بار بیاره، مثلا بگی این طوری باشون که نباشون، مثلا این آقا بخواد این آقا مثلا من فهم که هم پوشش هم دسته، چون نمیخواستم عصبی بشه یا نمیخواستم کاری کنم که این بدش بیاد، بخاطر من همیشه این فهم کردم اونجوری باشم که او دلش میخواست. حالا بعد اینکه ما اخترین این رفت مالزی برای ادامه تحصیل فوق لیسانسش، بعد از یه چند ماهی من فوق لیسانس داشتم میخوندم، به یه آقا ملحق شدم به هوای اینکه تابستون اونجا باشم بعد برگردم ادامه تحصیلمو بدم، ولی آقا گفت نه بمون و خلاص من نگه داشت. من اونجا من صحنه های فاجعه های سر من پیاده میکرد، مثلا شاید هفته دو سه بار این ما سر هر چیزی کوچیکی من میگرفت میزد که اصلا به طور وحشتناکی، اصلا خیلی وحشتناکی، من چندین بار اصلا مرگ به چشای خودم دیدم که حتی یه بار طوری منو زده بود که من آپاندیسم اوت کرد و عمل کنم. بعد تو همون مالزی بعد از اون خلاصه با آقا اومد پذیرش آمریکا گرفت، اومد آمریکا با هم برگشتن ایران به خاطر که می‌خواستم فوق لیسانسمو تمام کنم و اینکه نمی‌تونستیم با هم بیایم آمریکا. بعد که من برگشتم یک سال اینجا بودم، بعد که ایران پیش روانپزشک رفتم، بعد روانپزشک من این وقتی که حالات آقا رو براش توصیف کردم گفت به هیچ وجه نرو آمریکا، باید برای آقا شرط بذاری بگی که باید بری پیش روانپزشک، باید دارو مصرف کنه تا تو بری، براش شرط بذار. بعد یه تستی برای من روانپزشکم داد، گفت این تستو بده اون برای من پر کنه. خلاص من با هزار ترفند و این حرفا گفتم این تستو مثلا پر کن، میخوام برم پیش روانپزشک نشون بدم. و بعد آقای تورکر من بردم جواب تستو پیش روانپزشک گفت ببین خانم، راهی که شما داری میری از ایران به آمریکا راه از این شهر به اون شهر ایران نیست، این کارو نکن، تو نرفته برمیگردی، این کارو نکن، نرو آمریکا، این آقا مشکل داره، مریضه، چند شخصیت هست. خلاص من به آقا گفتم ببین اگه فکر میکنی بعد از یک سال که تو فوقلیسانس هم تمام کردم بهش گفتم اگه فکر میکنی که عوض نشدی، اگه فکر میکنی میخوای همون صحنه های مالزی که بودیم تو یک سالی که با هم زندگی کردیم و اجرا کنی، خواهش میکنم تو الان من یک سال دو سه ماه از هم جدا هستیم، بالاخره میتونم تحمل کنم، اگه فکر میکنی که درست نشدی بذار من اینجا بمونم ایران، یه کاری نکن که من بیام آمریکا. تو به من گفت نه من میخوام، من تمام کردم، من واقعا قول میدم به تو که همه چیز درست شده، بیا من فکر میکنم که ما تازه نامزد کردیم، من به تو قسم میخورم که دیگه عوض شدم، نه اونطور نیست، اصلا من احساس میکنم
حالا مهم نیست چه حرف زده. آخه عزیز آدم ها به میزان این که بیمارترند و روگوتر هستند و پنهانکارتر آخه اصلا، و بعدم مثل واقعا رئیس بانک مونه که به دزدا بگه من قول بدید که نمیاد بانک منو بزنید. خب حالا اینشونه حرفا رو زد، شما می‌خواستید گول بخورید، برابر شما صلاح شما بوده که بیاد اینجا می‌خواد جدا بشه تا تو ایران جدا بشه، چون معلومه اونجا چه کار می‌کردی. خب
همین دارم عرض می‌کنم خدمتتون. بعد از این من اومدم، یعنی اومدم رفتم مالزی که برای ویزا آمریکا بگیرم بیام. این یه مسئله پیش اومد، سر همین مسئله من پشت تلفن شروع کرد دوباره داد و بیداد کردن و بعد از ویزا گفتم نه شما عوض نشدی، مثل عوض نشدی. بعد در پدرش ایمیل دادم گفتم که ببینید آقای محترم، این من فکر میکردم که این عوض شده ولی پشت تلفن اومد اینطور رفتار میکنه، من نمیخوام برم آمریکا، ویزام توی پاسپورتم خورده بود. گفتم من نمیخوام برم، اجازه بدید من برگردم، من نمیخوام، نمیخوام، هیچی نمیخوام، اصلا این آقا درستش نیست، درست نشده، خواهش میکنم. پدرش گفت به روی ریش سفید من ببخشش، فلان کن، برو به خاطر من برو. من اون برای پدرش خیلی ارزش قائلم، خیلی دوستش دارم، گفتم که گفتم به خاطر شما میرم ولی خواهش میکنم
ببخشید سرکار، میشه به خاطر یه ریش سفیدی نفرم بکشید شما؟ آخه این پرت و پلا چیه؟ شما دارید راجع به ایشون میگید که حالش بره، شما حالتون از بشه به خاطر ریش سفید یه پدری که میگه برو پلو پسر دیوونه ای من؟ آخه کامان آخه عزیز، هی شما که پشت سرم دارید اشتباه میکنید. آخه شما برای چه ادبیات خوندید؟ برای که ادبیات خونید، برای که تو هوا باشید. آخه قربونتون، آخه دارن مردمم اینو میشنون. مثلا تعجب میکنم که بنده نه اصلا حرف من نیست، به ریش سفید کسی، یا ریش من ریش بنده الان سرم سفیده، مثلا این امتیاز منه، سن اون رفته بالا، این این که آدم یه جایی سفید شده که دیگه حقی پیدا نمیکنه. چی کار کرده؟ مگر این به خاطر خدمتی بوده که کرده یا محبتی که کرده؟ سنش بالا رفته، معمولا احتمالاً گرفتاری‌های ارثیه یا به هر حال تغییرات دیگه است. یعنی ببینید عزیز، من اصلا تعجب
جلوی پدرش، یک بار جلوی پدرش بلند شد
و لگت زد
تو چشم من به خاطر
هیچ و پوچنی. خب حالا شما نه، یه همون ریش سفید ایشون رو میمارید به پای ایشون، یا پاشون قطع میشد یا چشم شما خوب میشد، قربونتون ول کنید. حالا بذارید، نه من از دست شما به این دلیل که این گونه هنوز هم دارید استدلال میکنید، یعنی این کارا رو کردید هنوز هم بعد از این همه تجربه. خب حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتونم بعد از 4 دقیقه و نیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، لوکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط میتوانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رئوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رئوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رئوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوودرم رستلین پرلین بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رئوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اکنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت وجود شرایط بودن آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060.
برنامه زندگی زیباست این سه شنبه در مرکز سن سمریتن پین سپیشلیست خواهد بود تا تمام خدماتی که برای سلامتی، کنترل درد و کم کردن وزن در اختیار شما قرار می گیرد را معرفی کند. به امید دیدار.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug!
His friends happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you? What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one.
Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Couldn't I take them all at once and have it over with? To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم عرض میکردم.
خب بعد از اینکه شما این حرفا رو شنیدید آمدید به امریکا؟
بله، بعد اومدم و یه چند وقتی خوب بود، یک مثلا بگم 5-6 ماهی و بعد دوباره شروع شد. چون من میدونستم که این ذاتش عوض نمیشه، خودم اینو
میدونستم. نه البته به ذات مرتبط نیست، ذات نداریم، اگرم داشته باشیم فطرت و ذات خوب است و بهتر. نه ایشون ویژگی روانی و شخصیتش. خب
بعد از اون دوباره شروع کرد و اوج میگرفت، دوباره خوب میشد. بعد مثلا دیگه مثل مالدی نبود که بخواد هفته دو سه بار باشه، مثلا میشد دو بار یه بار یا ماهی یه بار، مثلا به اون شدت منو آزار میداد. بعد از اون یک بار من یه ایمیل دیدم توی ایمیلاش که مانه یه دختر خانمی بود که داشتن با هم رد و بدل میکردن و این میخواست سریع اون دختر خانم پذیرش بگیره که بیاد اینجا و هم شهریش بود و هم دانشگاهش بود، منتها هم دیگر ندیده بودن. بعد من این ایمیل رو که دیدم، مثلا یه ایمیلی بود که مثلا بگم عاشقانه بود. بعد من وقتی باهاش صحبت کردم، این به شدت عصبانی شد و گفتش که نه، اول اصلا که شما هر حالیش به ایمیل من نگاه کنید. من گفتم ایمیل باز بود، من نگاه کردم. گفت نه، شما هم که هر حالیش به ایمیل من نگاه کنید، بس هم به تو ربطی نداری و من خودم میدونم و چیزی نیست و از این حرفا. بعد خلاصه سر این مسئله عصبانی شد و در مورسه رو انداخت دوباره کتکتایی اینا و من جمع کردم، یعنی به من گفت، گفتش که برو اصلا به فکر خونه برای خودت باش و من میخوام برم خونه بگیرم، فهم برو برای خودی خونه بگیر و این هست. تا اینکه من بکنم داره راست میگه، رفتم و یه مقدار پول از حساب داشتم و واقعا فصلم رو جمع کردم، میخواستم برم چون دوست داشتم اینجا، گفتم باشه پس من برم حداقل تا اینکه قبل از اینکه اون بخواد بیچاره کنم منو بره یه خونه بگیری، حالا خونه که همون یه قرون پولی هم که هست حداقل من برمونو بردارم برم یه جایی ببینم چی خواهی که بگم سرم. بعد به من این مدام تماس میگرفت، اینا من جواب تلفن نمیدادم، تصمیممو گرفته بودم که دیگه جدا شم از این آباد، میدیدم دیگه اصلا به چه فایده من باید با این بمونم. چون که مادرش زنگ زد و اول پدرش تماس گرفت، گفتش که فلانی یا برو سر زندگی به خاطر، گفتم من یه بار به خاطر شما این کارو کردم، دیگه فکر نکنم بتونم این کارو دوباره بکنم، شما به من قول دادی که این کارو نمی‌کنی، عوض می‌شه، ولی نشد. دیگه من دیگه به چه امیدی با این آقا بمونم؟ بعد مادرش زنگ زد، بعد شروع کرد من التماس و خواهش تمنا که تو رو خدا آبرومونو پیش فامیل نبریم، چون ما پیش فامیل آبرو داریم، نکن یه بار سر زندگی. من داشتم بود که یعنی یک شب بود که نرفته بودم خونه، داشتم شد دومی شب که پیش خود پیش دوستم بودم، خونه دوستم بودم، و شروع کرد التماس داد که پیش فامیل و این حرف رو به خاطر پدرت، به خاطر مادرت، نمیدونم از این حرف رو به خاطر برادرت، به این دفعه به خاطر من، من قول شرف میدم، قول میکنم که این دیگه دست تو بلند نکنه. گفتم من، گفتم شما ضمانت میکنید که این دفعه اگه منو زد من نمیرم؟ آیا شما جواب پدر مادر منو شما میدی؟ چون من مرگ به جلوی خودم دیدم چند بار. یه بار مثلا متکا گذاشت یه صورت من انقدر فشار داد که یعنی اگه یک چند ثانیه دیرتر بعدش بود شاید من خفه میشدم. مرگ اون لحظه من به چشمای خودم دیدم. گفتم شما ضمانت میکنید که یک دفعه دیگه این اتفاق افتاد من نمیرم؟ اگه مردم شما
دارو پدرمادر منو میدی؟ حالا واقعا این پرسش اساسی سال مثلا فرض کنید میگفتن بله، یا آخه قربونه چه سوالایی مطرح میکنید؟ بلا به من نمیدونم شما یا آدمی ممکنه آدمو بکشه یا حتی نزدیک به اون. بعد حالا تو این زندگی چی داشتید شما؟ خب آدم بس پس برای چی من برای چی با جونمو بذارم برای به دست آوردن هیچی؟
من دارم خدمت شما عرض میکنم، این آقا وقتی مقاشر شدیم یه دانشجوی ساده
حالا کاری به اون ندارم.
من بس صبر رو صبر و تحمل و گذشت و فداکاری تا اینجا آوردم.
اصلا نه صبر بود نه گذشت نه فداکاری، فقط نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی. اصلا من از این حرفا نزنین قربونتون این حرفا. خب حالا بعد از که ایشون مادرشون این حرفا رو زدن
خودمونی که منم گفتم باش خب من باشه برمیگردم. و بعد همون شبی که برگشتن به خاطر اینکه من رفته بودم سر من چه آورد، موبایلمو گرفت، گواهینامه‌مو برداشت، من یه پولمو برداشت و گفت شما حالا برای من حساب درمیاری، حالا ببین من چیکار کنم. یه اسکالا زد و اینا هم برداشت و کلید و کلید خونه و ماشین هم. بعد از اون و من اونجا بود که اون لحظه بود که گفتم دیگه گیواب کن، یعنی دیگه گفتم ولش کن، دیگه اصلا نمیخوام در مقابل این من بجنگم. گفتم اصلا هر بلایی که دلت میخواد سر من بیار. اصلا دیگه خسته شده بودم از اینکه با این بجنگم، بگم نکن بابا. من برای خودم کسی بودم، من معلم بودم وقتی توی ایران بودم، روزنامه نگار بودم، بابا ریسمان بابا یعنی از بس که اینا رو بهش گفتم گفتم با من این کارو نکن بابا، من شخصی دارم برای خودم، داره میشه 30 سالم، درست نیست که تو با من اینطوری رفتار می‌کنی، ما دیگه 20 ساله نیستیم.
شما اگر مثلا ژاپنی هم بودم این حرفا رو براش می‌ذارید حتما، چون فرقی که نمی‌کنه. این حرفا چه ارتباط داره به مشکل شما؟ اینکه شما فوق لیسانس داری 30 سالتونه چه ارتباط داره به موضوع؟
می‌خواستم بگم من اینطور تأخیر نکنم.
ایشون شما از شما از یک کسی صبر کن عزیز من. شما از یک کسی می‌خواید که او شما رو تأخیر نکنه، شما هزار برابر خودتون رو بدتر تأخیر می‌کنید.
درست.
من خیلی جالبه، من 100 تا بزنم تو سر خودم میگم لطفاً شما نزنید یه دونه تو سر من. مثل من خودم 100 تا رو خودم می‌زنم. نه حالتون بده قربونتون برم، شما چی کشیدید؟ چه خبره تو اون مملکت؟ که اصلا بر سر شما خانما چه اومده؟
من دارم عرض میکنم بعد از این که دوست من چند تا از دوستام، چون من خیلی دختر سوشالی هستم، دوست هم هر جا میرم برای خودم دوستی پیدا میکنم، دوستی خیلی خوب، بعد کم کم در جریانشون که گذاشتم، بعد از اینجا دوست آمریکایی داشتم، بعد منو در جریان گذاشت، گفت ببین اینطوری نیست، این خبرها اینجا کسی حق نداره، اصلا مرد حق نداره رو زنش بلند شه، اصلا شما این همچین رایتی نداره که انجام بده. و این بود که من کم کم آشنا شدم و دیدم که یه خورده با محیط و قوانین اینجا که اصلا بهش هم گفتم چند بارم، حتی واسه بعد از اینکه یه بار به قصد کشت منو زد، من میزنم برای پدرش گفتم، گفتم ببینید اینجا اگه اتفاقی، گفتم اگه منم زنگ نزنم، چون من اینشورنس ندارم اینجا، گفتم اگه من اینشورنس ندارم، اگه بلای سرم بیاد، حالا او به من به درک خودتون بدبخت میشید به خاطر که من اینشورنس ندارم. حالا اینا هم همه به درک، بابا اینا اگه متوجه بشن، اگه منم زنگ نزنم به پلیس، اگه اینا متوجه شدن تو همسایگی کسی زنگ بزنه، چون میزد من که آهن نبودم، پوست و گوشت و استخون بودم، درد میکشیدم. به پدرش گفتم، گفتم ببینید اگه منم زنگ نزنم، اگه همسایه ها زنگ بزنن، اون موقع شرایط بدتر میشه، اون موقع دیگه اون اخراج میشه از این کشور، ولی کشور اینجا دست منو خواهد گرفت، ولی اون اخراج میشه از اینجا، بهش بگیم صحبت کنیم، وضعیت خودش اینجا به هم میخوره. و پدرش میگفت تو کاری نکن که یه اثری بشه. به من ریپلای کرد، تو کاری نکن که یه اثری بشه.
آخه عزیز من، شما چرا شما فکر باید که پدرش حرف احمقانه ایزده؟ من فکر کنم یه آدمی که با ایشون حرف میزنه باید خیلی حالش بدتر باشه. شما با یه پدر بیمار، یه پدر یه آدم بیمار، یه پدر اینچنین ابله و نادان و خودخواه که فقط نگران آبرویش، گفتم حالا 10 تا کوفتی تو اون کشور مثلا میگن ایشون زنش ازش جدا شد یا زنش رو طلاق داد، مثلا این خیلی بد میشه. حالا یه کسی اینجا با زجر بکشه، کسی تا پای مرگ بره، کسی تا پای زندان بره به خاطر اینکه یک کسی 10 تا آدم خلوچل و دیوونه ابلهتر از اون مثلا یه همچین تصویر رو تصور دارن. عزیز کجایی شما هنوز که داری با پدرش حرف میزنی؟ خیلی جالبه ها. من فکر می‌کنم که شما اگر اینجوری باشه بهترین کاری که یه دونه مثلا رئیس بانک میتونه بکنه اینکه بره با همه دزدا حرف بزنه که شما بید اخلاقتون خوب باشه، ما اصلا شما رو استخدام می‌کنیم، شما بید رئیس بانک بشید، من دزد میشم، بعد شما مثلا جلو من بگید. مثلا شوخی عزیز کجایی شما؟ لطفاً دیگه تو رو خدا سراغ ادب و ادبیات نرید. اگر واقعاً این نتیجه تخیل یا آدمی است که ادبیات خونده، که آخه شما تو هوای این چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما یه مردی اینجا رو تو امریکا شما رو داره کتک میزنه تا پای مرگ، شما به باباش حرف میزنید و پدرش رو میخواید بیاد، بعد به پدرش میگید که اگر من مردم شما جواب مادر و پدر منو چی میدی؟ بابایی والا به خدا اصلا آدم همجوری مات و مبهوت میمونه. وقت شما تحصیل کرده های اون مملکتی، خب بعدم حال تازه با قوانین آشنا شدید، همه با قوانین آشنا هستن، چرا خودتون میزنید به چی؟ شما میدونید اولین باری که زدید به یک کسی که میگفتید میگفتید با پلیس تلفن کن، بعدم میشونه اخراج بکنم بکنم به درک، اینا بعدن میشن استاد میرن تو اون مملکت، بی خود نیست که گرفتاریم که بعدن برخی از اوقات حرف این است که تحصیل کرده های ما، کدوم تحصیل کرده؟ مقدار بیمار روانی تحصیل کردگی که آدم از سلامت روانی برخوردار نمیکنه، مدرک قصه دیگری است. این که من فوتبال بلدم چه ارتباطی داره به این که شیمی بلدم؟ یا چه ارتباطی داره به این که موسیقی بلدم؟ اینا چه ارتباطی داره؟ عزیز من اصلا همینجوری مات و مبهوت موندم از نظام ذهنی و استدلالی شما که چگونه با واقعیت و حقیقت روبرو نمیشید، بعد میخواید نشون بدید که شوهرتون آدم بدیه، پدرش مثلا آدم نادانیست یا انتظارات عجیب غریب. شما از خودتون و زندگی خودتون چه انتظاری دارید؟ یه آدمی با شما اینجوری برخورد کرده، برای که قول بده خوب میشه، مثل که من با شما قول بدم فردا یه فیت قدم بلندتر میشه یا 20 سال سنم کمتر میشه، شما قبول میکنی؟ یه همچی آدمی که تا این حد میره مطلقاً امکان نداره تغییر بکنه، مگر اینکه از یه پروسه علمی پزشکی بگذره. بنابراین اصلا من هرگز انتظار ندارم که کسی تغییر، ولی چی تغییر بکنه؟ این آدم است که من شما تصمیم گیری از الان دیگه بذاریم بعد دیگه ژاپنی حرف بزنیم، دیگه اصلا فارسی رو فراموش کنیم، فارسی بلد نیستیم، ژاپنی بلدیم. اگه شما اینو باور دارید، باور کنید یه همچین آدمی که برای من شما دارید توصیف میکنید که اون کارو تو ایران با شما کرده، جلو پدرش و بعدن تو مالزی کرده و تو امریکا کرده، تموم میشه. برای هر وقت آدم ها مدعی شدن که من تغییر پیدا کردم، باید نشون بدن چه کسی بودن، چه کردن که حالا به یه آدم دیگری تبدیل شدن، که آدم میتونه بپذیره فرد دیگری هستن. فعلا همون آدم قبلی است. شما اگر منو الان امروز اینجا ببینید، فردام تلفن کنید، همین آدم من به شما برگردم از فردا بگم بنده 25 سال عمرم کم شده، ضمناً ای بسا حامله شدم، خانومم شدم، آخه قربونتون برم، یه ذره واقع بینانه باید با موضوع و مسائل برخورد کرد. این چه دنیایی است ما برای خودمون ساختیم؟ خب چه شد بالاخره بعد از این سخنرانی با پدرش؟
بله هیچی، تا اینکه گذشت و حالا بماند، مثلا من میگم موهاموش نمیکنم جلو آینه، این ناراحت میشد که تو برای چی اینقدر جلو آینه نیستی، یا مثلا با طرز لباس پوشیدنم، با اینکه مثلا من اصلا لباسای خیلی عادی میپوشیدم، با اینکه مثلا آرایش چطور بکنم، لباس چطور بپوشم، با همین چیز، با این برو، با این نگرد. خلاص ما دوست داشتیم، گروهی بودیم، دو از همه بریده شد، این نه هیچ کس قبول نداشت، هیچ کس قبول نمیتونست بکنه. یادم
نه خب این خیلی گناه آخه قربونت باز عزیزم، مثل میمونه که من به شما برگردم بگم من دوتا چاقو به این آقا زدم، ضمناً یه دلار اونم برداشتم، بعد بکنم اینا دوتا شبیه همه، ایشون دوست شما رو قبول نداشت که نداشت. آخه این چه اهمیت داره؟ اولا دوست شما میتونست دوست نباشه، بله قبول نداشت که نداشت. آخه این کجا میتونن مقایسهش کنید با کتک کاری که شما با هم کلیشون که کتک شما رو میذاره؟ چه ارتباطی اینا با هم داره عزیز؟
مثل من
اصلا به شخصیت شما چه احتیاج دارم؟ من یار شما برگشتم گفتم که من از پشتونه 200 طبقه افتادم پایین، شما بگید حالا من میخوام درباره کت شلوار و کراواتی که زده بود صحبت کنم، چه اهمیتی داره عزیز؟ شما چه کردید؟ شما چه کردید و کجایی دارم؟
تا اینکه گذشت من دوباره برگشتم تو زندگی، تا اینکه من حالا داستان البته همجور پیچیده رو در پیچیده میاد، ولی خب من دارم الان وضعیت حل من براتون میگم. سر این مسئله بود که من با یکی از دوستان میرفتیم برای ورزش و این من برگشت گفتش که من با تو کار دارم دوستم، گفت من با تو میخوام بگیر مسئله صحبت کنم. من گفتم خب چی هست؟ گفت شروع کرد مثلا اینکه اگه مثلا شوهر یکی از دوستا به من مثلا برگرده ایمیل بزنه یا اسمسی چیزی بزنه تو باشی چیکار میکنی؟ گفتم اگه من دوست واقعی باشم به دوستم میگم. و این بعدش من گفتش اوکی شوهر تو به من اسمس داده که من از تو خوشم میاد این حرفو. بعد از این من اون لحظه نخواستم اسمس رو نگاه کنم یا فیزیکال رو باشه من باش دوباره میکنم ببینم چیه جریان. بعد من رفتم سراغش خواستم از آفیسش برش برم پیکاپش کنم، گفتم که مشکلی پیش اومده، چیزی هست، اتفاقی افتاده، با من تا سه روز صحبت نمی‌کنی، تو همین گرفتی. از این طرف شروع کردم، گفتش که به تو ربطی نداره که من گرفتم، مگه تو پدر مادر منی که باید توضیح بدم، به تو چیه که من گرفتم نیستم، تو همین که آوردم آمریکا گوشم گوشه خونه برات بسته. من گفتم خب چرا اینطوری من سوال می‌کنی، من فقط یه سوال ساده پرسیدم، میگم که چته. بعد درست زد پشت تو دهن من، پشت فرمون. منم ماشین دادم کنار، گفتم که داری چی اینطوری برای خود میکنی؟ من بخواه گفت نه همین دوستای تو، من میدونم این دردشی که تو میرفی این دوستای تو دارن زندگی ما رو بندنه. گفتم بیاین دوستای من و تو چی چیز اتفاق افتاده؟ نه کسی من خبرم هم تو الان داریم، من از هم تو میشنم هم دوستای من یا وردش یعنی چی که تو الان داریم حقا میزنی؟ گفت نه من میرم تو اصلا دیگه سیرفی اونجا هم تو ماشین حالا شبم بود کسی متوجه شد رد و زدنه خواسته پیاده شد، من خواستم کلید ماشین رو زدم که برم نم. یه جایی دیدم کلید ماشین هم از جای کلید در آورد و گرفتش، بودم کلید ماشین رو به من بده، کلید خونه و ماشین همه چیز توش بود. گفتش که نه برو کنار میخوام خودم رو بگیرم. گفتم من این کام رو نیکنم کلید به من پس بده و این کار نکرد و بگرش از کلید پنجره ماشین یه مشتم زد صورت من و اون لحظه بود که من گفتم دیگه اصلا فایده نداره، یعنی گفتم دیگه هر بهایی که داشته باشه برام مهم نیست، هر بهایی که داشته باشه این جدایی برام مهم نیست، تو دل خودم گفتم. بعد از اون هم تو قدم زدم دیگه اون رفتش خونه، ماشین هم طوری مون رفت خونه، بعد دوباره برگشت ماشین رو برداشت از دیگه پارکینگ مون، تا دیگه من ازش جدا شده بودم داشتم میرفتم، گفتم نمیتونم برم خونه با این وضعیت، شدم بود دیر وقت هم بود. همینجور قدم زدم گفتم برم، رفتم تا اداره پلیس ولی جواب نکردم برم تو، خواستم برم همه چیز رو براشون تعریف کنم ولی جواب نکردم، یعنی ترسیدم، ترسیدم از این که موقعیت اینجا خراب بشه، ترسیدم از چی سرم پیش میاد، از همه اینا فکر اومد تو سرم، چون که میدونیم ما با اینجا ویزای دائمی که نیستش، یه ویزای دانشجوییه، هر چیزی بشه خیلی راحت دیپورت میشه. من از همه اینا ترسیدم، از همین ماجراتون به من بارها گفتم نمیخواستم، گفتم اگه با من اینطور برخورد کنی من برمیگردم میرم ایران، با من تو رفت میگفت برو، من تو فکر کنی من طلاقت میدم، انقدر طلاقت میدم تو رنگ موهات بشه رنگ درمونه، چون که میدونین توی ایران حق طلاق با مرده، من اگه برم اقدام کنم برای طلاق بس کسی به حق محمل نمیده تا زمانی که این نباشه، مخصوصا که توی کشورم نباشه. خلاصه همین
افکار تو ذهن من بود تا اینکه البته بذار من اینجا نکته کوچیک بگم. مواردی رو بنده شنیدم، امیدوارم دوستان وکیل بتونن منو تصحیح کنن، مواردی شنیدم که وقتی زنی بتونه نشون بده که اینجا همسرش آزارش میده و شرایط بدی داره، اگر به ایران دیپورت یعنی به ایران برگرده یا به ایران دیپورت بشه، اونجا مشکلاتی پیدا میکنه به دلیل قوانینی که وجود داره، ممکنه حتی بهش پناهندگی بدن. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما اطلاعات کم دارید. بعد ببخشید منو اذیت میکنید که شما از ماشین که گفتید دیگه همه چی تموم شد، شما اصلا چیزی تو این زندگی نداشتید که تموم شد.
مثلا
من همجوری حیرون موندم شما دارید چه میپردازید برای گرفتن چی.
حالا ادامه داره؟
نه میدونم ادامه داره، میدونم ادامه داره، ولی کوتاهش کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب‌ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
به به عجب بازی بود عشق.
100 دلار منو کی میدی آقای لیکرز؟
ای باورم نمیشه.
بهتره باور کنی، باختنم گریه
نه
نداره.
باورم نمیشه چه بلایی سر ماشینمون اومده.
لیکرز باخته، چه رفتی به ماشین داره؟
نگاه کن.
او مای گاد، چرا شیشه هات خورده؟
وای زبط نازنینم رفت.
وای وای سی دی های نازنینم هم رفت.
سی دی اس کارتش رو کجا گذاشتی؟ شمارهشون رو تو تلفنم دارم، بیا. 818-765-5300. الو
CBS Auto Body Clinic, can I help you?
الو ببخشید، ما تو سیپل سنتر داونتاون هستیم. ماشینمون رو وندالایز کردن، شیشه هاش همه رو خورد کردن، چیزا رو دزدیدن، درمرش هم در بداخونه. چی کار باید بکنیم؟
شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید، ما در اسرع وقت به کمکتون میایم.
هانی میگم به زودی به موزیکمون میرسیم.
آره 100 دلار من چی میشه؟
سرویس ویژه سی بی اس عطا بادی کلینیک در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. سی بی اس، عضو سفارش ایرانیان.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله تا 417000 دلار از 4% APR 4.109 و وام های 15 ساله از 3.34% APR 3.9. ضمن در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما پرداخت می شود. 877215 1617 877215 1617. برای خرید منصب یا املاک 1 تا 4 واحدی آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر میرساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت میکند. 877215 1617 877215 1617. عضو 08 ایرانیان 877215 1617. License under DRE NMLS number 315730. Rates are subject to change. Terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
Mystery 4 proudly presents یک شب، شنبه 16 اکتبر، یک شهر، اورنج کانتی، ایروین، یک صدا، آقای صدا، ای بی. شنبه 16 اکتبر، رنیون سنتر، ایروین. رنیون سنتر، ایروین. با یک صدا، آقای صدا، هم آواز خواهد شد. ای بی لایو این کنسرت ات رنیون سنتر، ایروین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا از سایت mystery4.com دیدن نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله حضرتون، من معذرت میخوام که وقت شما رو انقدر گرفتم.
نه اون مهم نیست عزیز. چه خبر شد؟ چه الان این حادثه آخر کی اتفاق افتاد؟ داستان ماشین
حدود 2 هفته پیش.
خب چه کردید بعد از اون؟
بعد از اون خلاصه من دیگه تشمه شدم، یعنی که در پرسفان رو تشمه شدم و برگشتم دیگه. ساعت تقریبا 3 شب بود، من هم توی دیگونه ها قدم میزدم توی خیابون، چون تیل من برداشته بود، تیل خونه و ماشین هم چیز برداشته بود برده بود. بعد رفتم دم در خونه در بزن، این گفت بعد بگی مذارت بخوام تا بیام بزنم بیای تو. گفتم که الان نصف شبه، شما اجازه بده بیام تو؟ گفت نه. اینا خواستم به هر طریق شد از پنجره و اینا من رفتم تو. بعد شروع کرد در بحث کردن. بعد اونجا بود که من بهش گفتم، گفتم آره من دوستای من به من گفتن درسته، و تو برای چی همچین کاری کردی؟ تو فکر آبروی من نکردی؟ بعد درش گفتش من خواستم دوستات امتحان کنم. گفتم نه داری دروغ داری میگی، اینا همه بهانه است. دوستای من مگه تو چه ربطی داشت که تو می‌خوای دوستای من امتحان کنی؟ تو در این حد نبودی. من حالا می‌خواستم اینا عرض کنم که من پدرمو 2 ماه پیش از دست دادم توی تصادف، و این خیلی به اندازه کافی توی روح من تاثیر گذاشت. بالاخره با پدرم رابطم خیلی نزدیک بود. بعدش گفتم شما به این بهش گفتم اینا فکر نکنید روحی من فکر نکردی، این دیگه ضربه کردن تو منظری. حالا به هر چیزی هم بود تو حقا داشتی این کارو من بکنی، تو دوستای من خود به تو چرا بدن که تو میخواست دوستای من امتحان کنی؟ نه تو نمیدونی من به فلانی فلانی هم گفتم که اگه نمیدونم بله و تو بی خود داری همچین کاری کردی، حالا دیگه در بین ما حرف رو تموم شده، چون دیگه به چه چیزی به خودم تو من نه پول نداشتو میخوام، نه قیافه نداشتو میخوام، نه مردی نداشتو میخوام، فقط دست سر من بردار. بشونم فقط دست سر من بردار. مثل اون شب این پاسپورت شناسنامه همه چیز منو به خودش برداشت و رفت اونات کنه، چون باید میرفت مسافرت برای مرکز تحقیقاتش. همه چیز منو برداشت داشت و من صبح تماس گرفتم به دوستان اومدن، بعد مسئله شدم که بله به یکی از دوستانم قبلا با تلفنی بهش پیشنهاد داده بود و خلاصه اون روز بود که من اسمس هایی که به دوستم داده بود دیدم، مثلا من واقعا متاسف شدم. یعنی وقتی این اسمس ها رو خوندم نمیدونی من چقدر شکستم اون لحظه.
البته من اگر جای شما بودم که متاسفانه نیستم حتما جشن میگرفتم چون آزاد شدم.
نه از اینکه مثلا از اینکه دلم فرو ریختم من چرا باید باور کنیم.
آره دیگه وقتی آدم همچی جواهری داره حیف از دستش بره.
شما نمیدونی که من چقدر متاسف شدم به خاطر اینکه دلی دوستان
میدین
خود شدم.
نه شما همه تون گرفتاری این دوستان رو دارید، مرشور این دوستان رو ببرن که آدم باید به خاطرشون بمیره
بعد.
و فقط اونا نظرشون احتمالا این باشه که مثلا شما خوبید یا شوهرت خوبه یا زن. بابا واقعا ای والا من نمیدونم ما کجای دنیاییم. یعنی من قراره بمیرم به خاطر اینکه چهار تا آدم دیگه فکر کنن که مثلا من هوشم خوبه یا خانواده‌ام خوبن یا زنم خوبه یا شوهرم خوبه. بابا واقعا ای والا حالا اینا کی هستن که اینقدر عقایدشون مهمه؟ بعد کدام دوست؟ چه دوستی؟ چه فایده‌ای برای شما داشتن یا دارن؟ یا اصلا این فایده همش باشن؟ اصلا چه اهمیت داری که اون راجع به شما چی فکر میکن؟
خب بعد اینا کمک میانی ساپورت هم دارن، گفتن نه تو باید داری پیش پلیس دیگه به چه چیزی این
حالا کاری نرم. خب اونا هرچی گفتن چه کردید شما عزیز؟
بعد این من رفتم پیش پلیس به خاطر که پاسپورت و شناسنامه مجبور میخواستم مثلا جمع کنم برم ایران. یعنی گفتم دیگه هر چیزی هم که میشه بهتر از این جهنمه. تو شما گفتم بابا هر چیزی که میخواد بشه بیپرسه، طلاق نده یا حالا هر چیزی که میخواد بشه بهتر از این جهنمه.
خیلی خوب، حالا بعد چه کردید؟
بعد رفتم پیش پلیس گفتم این آقا مدارک من رو برداشته، شوهرم من مدارکم رو میخوام، کلید ماشین رو برداشته، اینا رو احتیاج دارم بگیم که پیداش کنیم. بعد اونا کم کم از من سوال پرسیدن، چون بالاخره اینا هم خودشون یه وارد روانشناسی پاس کردن، بگم سوال پرسیدم و دیگه من داستان رو گفتم، گفتم اینجور بوده و درام شاید نزدیک 6-7 سال من توی اداره پلیس بودم، ماجرا رو گفتم، قصه زندگیم رو گفتم که چه به سرم گذشته، چه جور شده و این پروسه که تو آمریکا بودم چه روزگارم گذشته و اصلا تعجب کرده بودن اینا که و من گفتم به خاطر بله جای تعجب هم هست به خاطر شرایطی که من تو اینجا داشتم، توی کشور داشتم، خب بادم هر کسی باشه میترسه.
از چی میترسی سرگاه خانم؟
از این که مثلا میگفتم حالا برم مثلا بگم دیپورت میشی.
چرا شما دیپورت بشی؟
من نمیدونستم.
آخه عزیزم پس کدوم آخه میگید شرایط این مملکت شما رو دیپورت میکنه بخاطر اینکه اینقدر مورد ظلم قرار گرفتید؟ ممکنه اگر میخواستن به دلیل نادانی باشه آره، ولی نه به دلیل مظلومیت و کتک خورده. آخه عزیز
بله الان این چیزها رو متوجه شدم، الان مثلا وقتی که رفتم اونجا برای من توضیح دادن که
حالا هر چی ببخشید. خب چه کردید عزیز؟ چه کردید؟
اینکه من اینجکشن اوردر گرفتم، کمکم کردن، این همچنان توی مرکز تحقیقات بود و وقتی که اون شب اون بلا سر من آورد تا بکنیم مثلا دوشنبه شب اون اتفاق افتاد، این تا جمعه نه حتی به من زنگ نزد، تماسی که
بگه
تو مردی یا زنده
مردی. نه اصلا واقعا مهمه، یعنی همچین مردی تنها باید منتظر، چطور مثلا منتظر کارت شکایت نمی کنی که چرا یه کارت پستال از سفرش نذاشت و یادی از من نکرد؟ آخ قربونتون بابا ای والا به خدا، من مثل اونی که مثلا که سر بچه منو ببره بگم فقط قبلش تلفن نکرد به من بگی که این کار از بچه خدا
خوزی بخواه میخوام براتون چیزی دیگه بگم. بعد توی مدت من اینجاشن اوردر گرفتم، بعد دیکشنری کدر گرفتم، وکیل به من دادن مجانی. توی این بعد از اینکه این آقا متوجه، یعنی پلیس پشت تماسی از شما باید بیاد برگردی به شهر ما با تو کار داریم، این همون موقع به من زنگ زد به فاصله چند دقیقه بعد. فکر نکن که من ترسیدم حالا رفتی پیش دو تا پلیس و این حرفا، فکر نکن ده بار گفت، فکر نکن که من ترسیدم، فکر کن از تو میترسم، من از چیزی نمیترسم. خدا فکر که بعد پلیس اینو بهش تهدید داده بود که حق تماس گرفتن یا ایمیل یا اسمس یا هیچ چیز نداره با من. این فاصله هم توی این فاصله دیگه دوشنبه تا جمعه هم یه سری وصله هم برداشتم، بعد به سختی خونه گیر آوردم، خونه کوچیکی گیر آوردم، یکی از دوستان برام ماشین تهیه کرد، بعد از این علی‌رغمی که اینجا شنو داری گرفت با من تماس گرفت، اول ایمیل داد من رو تهدید کرد، گفتش که اگه جواب این نمیده من با بابام صحبت میکنم راجع به مسائل. من جوابشو ندادم. بعدش یه چند ساعت بعدش به من اسمس داد که من غلط کردم و از این حرفا نمیتونم، به روح بابات من رو ببخش و اشتباه کردم و کور بودم و هرچی خورد تو خونه خوردم و فقط یک دقیقه برگرد و از این حرفا شروع کردم. بعد من بازم اهلیت ندادم، با اینکه من بعد پلیس میگفتم اونجا میدونستم اگه پلیس بگم دستگیر میشم، من نمیخواستم، میخواستم تموم شه، من رو طلاق بده و تموم شه این قضیه، نمیخواستم به زندان این چیزا کشیده بشه، چون میدونستم اگه این علی رغم اینجا شنو داره با من تماس بگیره دیگه زندان میره. تا اینکه دیدم که این خبر رسیدش رو گفتم شاید خوشو کشته، من که نمیخواستم یعنی کسی کشته بشه این وسط، یا باور کردم زنگ زدم به پلیس گفتم این آقا با من تماس گرفته اینجور چیزی گفته. بعد اونا سعی رفتن سراغش، گفتن ازش پرسیدن، گفتن که شما میگن نبود که با این خانم تماس نگیری، گفته گفت منم میساندرستو شدم، گفت آخه این چی میساندرستو، ما برای تو توضیح داده بودیم نه ایمیل نه تکست، بعد شما قرص مصرف کردی، اونم گفت نه با واقعا نکردی، من ساده باور کردم که واقعا باور کردم که این خوشو داره میکشه، تو اینکه دستگیرش کردن و الان تو جیل هست. و بعد از اون فردا یه روز من رفتم دیگه جیل، گفتم خونه که بقیه وسایلام، بعدم دیدم که دو تا دور خونه دیوار روز 40 تا برگه آچار نوشته که غلط کردم و ببخشید و به روح بابات و به پدر مادرم رحم کن، به جوانیم رحم کن، من قول میدم که دیگه اگه تو برگردی کاری نکنم که تو ناراحت بشی، از این حرفا و هر چیزی که دلت میخواد منم رسوندی، که از هر آزادی دلت بخواد بگم، با هر چی دلت میخواد میتونی بگردی، من غلط کردم معذرت میخوام، به جوانیم رحم کن، به پدر مادرم که آرزوی دکتر شدن من دارن، این حرفا شروع کردم نوشته بود درزی با منم، برام واقعا میدونی چون گوش من پر از این حرفا، از این قولا و قرارا دیگه پر شده، یعنی دیگه اصلا اهمیت ندادم، چون انقدر یک امیدی داره شنیدم این حرفای مفت که دیگه سرون ارزش نداره، دیگه اهمیت ندادم به اینا. فقط این که الان تو جیل هست، ما فردا قرار دادگاه هست به خاطر این که این اینجاکشن اوردر رو شکست، دادگاهی که فردا هست به خاطر این مسئله است. اما من احساس میکنم که الان مشکل که الان من دارم فکر میکنم که ضعیفم، هنوز اون قدرت لازم رو به دست نبودم، چون استراب دارم، استراب شدید گرفتم، کاری فکر میکنم که خیلی مثلا میگم مبادا کار اشتباهی کرده باشم، شاید اصلا نباید به اینجاها کار کشیده میشد، اما شاید از این فکر رو میکنم، با اینکه ساپورت خوبی از دوستان دارم، منو دارم واقعا ساپورت میکنن، مدام با من تماس میگیرن و تیمی خیلی خوبی دارم از آفیس، از پلیس و از وکیل و از قاضی و همه واقعا، ولی همینجا میگم
ببینید عزیز، بی خودی وارد این بحثای باز عجق و عجق نشید، مسئله بسیار ساده است، شما نه قرار هست نه به نظر من اهمیت داری که بخواید ایشون رو تنبیه کنید و مجازات کنید، هیچ، اگر ایشون مقصر است که بسیار هست، اگر ایشون بیمار و گرفتار هست که حتما هست، شما هم به همون اندازه گرفتار و بیماری، فقط نوع دیگرش، بنابراین هر دو کمک میخواید، ولی اون چیزی که من حتما میدونم اینه که نه آدمی با اون مشخصاتی که شما توصیف کردید کسیست که خوب بشه و درست بشه، مگر اینکه خودش بره سالها و کمک حرفه‌ای جدی بگیره که من کاملا بعید میدونم، و نه این رابطه در صورتی که ادامه پیدا کنه پایان خوب و خوشی خواهد داشت. پس بنابراین اگر شما دلتون میخواد، تنها یه چیز رو میخواید، جدایی رو و این پرونده رو برای همیشه ببندید، نه مسئله‌ای دارید نه میخواید کار خاصی بکنید، این که احتمالاً دادستانی میخواد چه بکنه نظر شما براشون مهمه، ولی به هر حال اونا تصمیمشون رو میگیرن، ولی نظر شما رو میخواد. به نظر من این جنگ رو شما باید پایان بدید با این است که دیگه در جایی قرار نگیرید که امکان صلح یا جنگ باشه، نه دوستی نه دشمنی، و اگر به اونجا برسونید او هم نجات پیدا کرده، اگر پدر و مادر نادان او، اگر خود بیمارش به این واقعیت برسن که اگر تو میخوای کسی باشی یا کسی بشی یا هرچه بشی و این درس تو تموم کنی، زندگی تو تموم کنی، راه شما دوتا با هم یکی نیست، نتیجتاً بپذیره یه واقعیتی رو و به نظر من سوال عجیب و غریب ذهن من این است که چون تو صحبتاتون اینجوری اشاره بود که ایشون اصلا چرا شما رو میخواد، جز همون گرفتاری و بیماری هایی که شما دارید درباره مردم و پدر و مادرش و پدر و مادر شما در اونجا دارن و این گرفتاری بزرگی است که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر عمیق و سنگین تو وجود ما ایرانی ها نشسته باشه. ولی به هر حال آنچه که هست، شما نه جنگی دارید نه جدالی دارید، نه الان وقت انتقام، نه وقت تنبیه، نه شکنجه است، هیچ کدوم. حرف عبارت از این است که این رو به کمترین آسیبی که به طرف این میخوره به آخر برسونید و تمامش کنید. ولی اگر شما حتی یک آن فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاده یا حرفی که ایشون میزنه یا ریش سفید پدرش و موی سفید بنده و یا ریش سفید من هیچ فرقی در این ماجرا میکنه، اصلا یک آنم تصور نکنید. نتیجتا از این دوستانی که دارید و از اینکه حمایت قانونی رو دارید استفاده کنید، برای اینکه هر دوتون رو از یک خطر، از مرگ شما، از فلج شدن شما، از زندان رفتن و برای همه عمر جلوگیری کنید. برای اینکه این آدما با این گیر و گرفتاری هایی که دارند پایان خوب و خوشی ندارند و بنابراین شما اگر او رو هم میخواید اذیت نکنید، بهترینش این است اگر حتی یک آن به دلیل همه کارهایی که شما کردید با خودتون و با او، بهترین کار این است که بگذارید بره دنبال کارش. ولی اسم این هرگز نمیتونه ازدواج و زندگی زناشویی باشه. این را اگر شما بفهمید و بدانید و بپذیرید، رو همه چیز دیگه میتونه به راحتی خط بکشه و شما را آزاد کنه. آزاد کردن شما در رها کردن خودتون و او هست از بند و دام و گرفتاری که موجب مرگ شما، مرگ او و زندانی شدن او میشه و همه را میتونید اذیت کنید، یه دیگر رو هم در این مسیر میتونید درگیر کنید. بنابراین کمک حرفه‌ای بگیرید، از اونا بخواید که برای شما هر روز روانشناس بذارن، هر روز، اصلا ماجرای هفته یه روز و اینا نیست، روانشناس بذارن. شاید برای یه مدتی حتی دارو بخواید برای آرامشتون، دارو درمانی میخواید یا آرام بخش حداقلش میخواید. و بعدم حرف شما این است که تنها چیزی که میخواید این رابطه پایان بپذیره، که نه شما به خطر جانی بیفتید نه او به خطر نابودی از جانب دیگه. بنابراین این رابطه رو همینجوری تمامش کنید و پایانش بدید. امیدوارم با کمترین آسیب به آخر برسه و دیگه نه تلفن کنید به ایران، نه تلفن کنید، نه تلفن بگیرید از ایران. اون حرفهای بیمارگونه رو، اون حرفهای یه مقدار آدمای بدبخت نادان گرفتار رو تمام کنید از جانب خانواده خودتون و خانواده همسرتون. هیچ حرفی برای گفتن شنیدن نیست. اینجا یه ماجرای جدی است که بگذارید با کمک روانشناستون، با کمک قانونی، او و شما هر دو آزاد و خلاص بشید از خطر احتمالی مرگ و نابودی و زندان همیشگی اومده. به هر حال امیدوارم این ماجرا برای هر دوی شما با کمترین آسیب به آخر برسه. مواظب خودتون باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
عزیز پدرش میخواد بمیره، مادر شما میخواد سکته کنه، بذارید همه هر کاری میخوام بکنم. شما با ایران کاری نش بشید. بدبختی شما ریشه‌اش در اون افکار و عقاید و اون ارتباطات. تمامش کنید. هیچ رو نمیشه. بی خودی هم خودتون رو به چیزی وصل نکنید که نه جایی برای وصل شدن نه فایده‌ای داره.
بله، و دیگه تقریبا اصلا دست من خارجه. یعنی اگه منم حتی بخوام که نمیخوام.
باز نرید اونجا عزیز. باز رفت ببینید. این فکر شماست که هنوز دنبال بازیایی میگردید که اصلا عزیز اینجا بحثای ادبی و هنری نیست، اینا جنبه‌های واقعی علمی است، نه اینکه اونا با اینا در تضادن. اون تصوری که شما دارید تمومش کنید، اصلا برای چه ذهن و فکر تو میره اونجا؟ من میخوام تو اذیت نشی، من اذیت نشم، تمام شده رفت. دو تا اتومبیلی است که دارید به هم میخورید، یکی که باید کمکتون کنید که به هم نخورید. خب بیستید دیگه، بیستید که به هم نزنید، چون اگر حاضر نباشید بیستید همدیگه رو نابود میکنید. نکنید. شما او شما رو نابود میکنه، با نابود کردن شما خودش نابود میشه. یه خانه، دو تا خانواده هم به هم میرسید. تمامش کنید. فکرای دیگه هم به سرتون نزنید. با ایران هم لطفاً هیچ ارتباطی برقرار نکنید، چون اونا نه میدونن نه میتونن، نه حرفشون هیچ فایده ای داره. مواظب خودتون باشید.
متشکرم
آقای دکتر. تمام. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
توجه کنید، توجه کنید. عمده فروشی ناسیونال نشال گولد اند دایموند سنتر به مدیریت آقای مایور ربانیان همکنون جواهرات و برلیان های سوار نشده خود را به قیمت تجاری تقدیم می نماید. در جواهری ناسیونال، نشنال گولد اند دایموند سنتر، انواع جواهرات برای نامزدی و عروسی، انواع انگشتر، دستبند، گوشواره، علنگو و گردنبندهای ساخته شده از برلیان، زمرد، روبی، سافایر، فیروزه، همچنین برلیان‌های سوار نشده که خوش‌تراش با سرتیفیکیت EGL, GIA، دست اول به قیمت هولسیل از تولید به مصرف. عمده فروشی ناسیونال نشنال گولد اند دایموند سنتر برای فروشندگان جواهر و مغازه‌داران نیز مزایا و تسهیلات کریدیتی در نظر گرفته و دعوت به عمل می‌آورد. آدرس 550 ساوت هیل استریت، سویت نمبر 750 در دانتان لس آنجلس. تلفن رایگان 800-884-4848. 800-884-4848.
USA Vein Clinic. درد پا، واریس پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید، ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم میتواند مشکل عمده‌ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود، هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Vein Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Vein Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگ‌های پا، واریس پا و ناهنجاری‌های مربوط به آن را از بین می‌بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده‌ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکر و انواع بیمه‌ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگ‌های پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو فردا شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق هست به معنای علمی اون، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر، موضوع ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونه یه برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج پنجشنبه 7 اکتبر در اولمپیک کلکشن. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 اکتبر در شرمن اوکس آغاز خواهم کرد. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد هست، بین سپولودا و ون نایز در شهر شرمن اوکس. بنابراین سه‌شنبه 26 اکتبر استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت، انگر منیجمنت. روز شنبه 23 اکتبر در بوستون خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریکت در شهر بوستون ماساچوست هست و روز یک شنبه 24 اکتبر در منطقه واشنگتن، ویرجینیا و مریلند خواهم بود و دو کنفرانس. 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز و نه خانواده دیروز. محل برگزاری هتل وستین در منطقه تایسنز کورنر. ورودی که $30 هست در محل کنفرانس کارت های ورودی تقدیم حضور دوستان خواهد شد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به کشور مکزیک داریم و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر 7 روزه از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی برنامه‌های مفصل فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنون از وقتتون. آقای دکتر سوال من در مورد این بود که آیا امکان این که یک نفر در حین این که داون سیندروم داره آتیستیک باشه و همچنین سایکاتیک باشه آیا امکانش وجود داره؟
کاملا. کاملا. ببینید عزیز شما یه مغزی رو تصور کنید که یا یه بدنی رو که یه تصادف خیلی سنگین بکنه. بنابراین من درسته که در حالت عادی وقتی چشمم درد میگیره ممکنه پام درد نگیره و در این حال مشکل جهاز هاضمه نداشته باشم، ولی اگر من درگیر یه تصادف شدید شدم چه؟ من هم ممکنه مغزم آسیب ببینه، هم چشمم، هم دستم، هم پام، هم کبدم، هم کلیه. شما روزی که درباره یه چنین بیماریایی که هر کدامش یه اختلال جدی است در سیستم عصبی یا در مغز باش روبرو میشید، این احتمال وجود داره که فردی مجموعه از اینها رو داشته باشه. حتی برخی از بیماری ها مثلا فرض بفرمایید که آتیزم با یه درصد بالایی از ریتاردیشن و عقب ماندگی ذهنی همراه، نه همه ولی یه درصد بالایی، و در این حال یه مقدار اشکالات و اختلالات دیگری هم در یه زمینه های وجود دارم طور که جنبه های مثلا مثبتی هم میتونه داشته باشه. وقتی شما درباره روان پریشی و سایکاتیک فیچر صحبت میکنید، به هر حال یه مغز آسیب دیده و آسیب خورده ای رو دارید درباره صحبت میکنید که میتونه گرفتاری ها و بیماری هایی داشته باشه. بنابراین احتمال یه ترکیبی از اینها هست. حالا چه هست موضوع؟
بله آقای دکتر، من حقیقتش در سیستم دولتی مدارس اینجا کار میکنم و سال هاست که حدود 10 ساله با بچه های آتیستیک کار میکنم که در کلاس های آتی میشینن و الان اساینمنتی به من داده شده که با نوجوان یا جوان 19 ساله ای هست که هم داون سیندروم داره، هم آتیستیک و هم سایکاتیک هستش.
سایکاتیک من... چه زمینه هست مثلا؟
بله متاسفانه من هرچه خواستم با اطلاعاتی که به من دادن که سوال بعد این بود جناب دکتر، من فکر میکنم که این بچه اسکیزوفرنیک هست ولی نمیخوان به من بگن دقیقا به نحوی این سوال منو با گفتن اینکه نه فقط سایکاتیک هست رفت کردن.
خب دو سه تا علائم سنگین و چه مدتی شما این پسر نوجوان رو دیدی؟
من حقیقتش ایشون رو 2 روزه دارم ابزرو میکنم و این اساینمنت رو قرار از مانده شروع کنم، ولی
خب چی هست به من چه چیزهایی درش میبینید عزیز؟
چیزهایی که من دیدم ایشون با خودش خب صحبت میکنه که من با بچه های آتیستیک که داشتم خب اونا با خودشون صحبت میکنن، ولی ایشون حالت وایلنت میگیره، یعنی با اون دوستان تخیلی شروع میکنه به جنگیدن و یه وقت میبینید که خودش رو پرت میکنه تو لاکر و یعنی حالت این که در حقیقت داره با کسی میجنگه و من با توضیحایی که شما مرتب برنامه هاتون رو گوش میدم این رو بیشتر به طرف
اسکیزوفرنی میتونم. این نوع معمولا پارانوید اسکیزوفرنی هست، یعنی فرض دشمن خیالی رو داره، او رو تعقیب میکنن، بله. کنارش هستن، بنابراین با اونا دعوا میکنه، اینه که حتی کتک کاری میکنه و چون اونا مثلا مشت بهش میزنن، لگد بهش میزنن، زمین میخوره. بنابراین شما میبینید که او به گونه بدنش رو به حرکت در میاره مثل که واقعا با یه نفر داره میجنگه،
بله.
و اونا او رو کتک میزنن. بنابراین نوع آنچه که میگید نوع هالوسینیشن، یعنی هذیانه، و این نوع هالوسینیشن مخصوصا چون معمولا با این آدم ها تنها از طریق چشمش نیست که میبینه و آشنا میشه، بلکه از نظر مکالمه و ارتباط هم با ایشون هست، معمولا اسکیزوفرنیه. بنابراین شما یا اسکیزوفرنیه یا یک کسیست که حالتهای شدید سایکاتیک داره، ولی در این حد اگر مخصوصا تکرار بشه و یا یه کمی ادامه پیدا کنه شما با اسکیزوفرنی روبرو هستید. یعنی نمیخوان به شما بگن حالا چرایشو نمیدونم برای چی فکر کنین پنهان میکنن، این چه سیستمیه که پنهان میکنن؟
حقیقتش جناب دکتر ماجرا طولانی است به خاطر سابقه کاری که من در این دیستریکت دارم و به خاطر اینکه جابی برام نتونستن با اینکه مدرسه یک ماه شروع شده پیدا کنن من رو به این جاب اساین کردن و چون سابقه من با بچه هایی بوده که همیشه های پروفایل کیس بودن و این کیس هم یه های پروفایل کیسه من رو انداختن توی این سیچویشن و حقیقتش من اطلاعاتم در مورد کار کردن و بیهیویر تراپی با بچه های آتیستیکه و سوال بعدیم از شما این بود که من خودم را به این شرایطی که الان با سه چیز مختلف قرار برخورد داشته باشم چجوری خودم را میتونم با اون قسمت اسکیزوفرنیک یا داون سیندروم از نظر اطلاعات از نظر معلومات آشنایی بدم که بتونم این بچه را کمک کنم و اینجور که شنیدم ایشون چند بار هم دستیاران و کسانی که کمکش میکردن فیزیکلی ابیوز کرده و
نه بذار من شما چه ببینه زم درباره داون سیندروم و درباره آتیزم ما معمولا یه بیماری مشخصی هست که در حقیقت فراخنای رفتاریش خیلی محدوده، یعنی شما میدونید مثلا این 11 تا یا 12 تا چیز رو ممکن از اینا انتظار داشته باشید و جز در شرایط خاصی در ارتباط با هر دو گروه خطر مشخصی شما رو تهدید نمی کنه و بعدم تازه ای خطر باشه این خطر یه پروسه ای داره که شما درست میتونید ازش با خبر بشید، درست مثل یه سیلی است که به هر حال این مقداری فرصت به شما میده تا بارانی مدتی بیاد و سیل راه بیفته، بنابراین بی خبر ازش نیستید و تو چون در این گونه موارد باید آمادگی داشت میشه از قبل پیش بینی کرد و در نتیجه پیشگیری کرد. اما وقتی شما وارد مرحله اسکیزوفرنی میشید با مسئله اسکیزوفرنی مثلا نوع پارانویدش شما با لحظه کار دارید، یعنی درست در یک آن فرد یه تصوری به ذهنش بیاد بر مبنای اون تصور مثل یه حادثه واکنش نشون میده، یعنی درست مثل این که الان اینجا آتش بگیره خب ما یه واکنشی حتی به ثانیه هم نمیرسه نسبت بهش نشون میدیم و بنابراین هیچ خبری از قبل داده نمیشه، آمادگی ایجاد نمیشه و بنابراین به یک باره اتفاق میفته. پس بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که بر اساس اطلاعاتی که میدید اسکیزوفرنی و نوع پارانویده و بعد چون حالت پرخاشگری داره و ضمناً سنش اگر اشتباه نکنم گفتید 19 ساله شما با یه ادالتی روبرو هستید که به راحتی میتونه ظرف چند ثانیه تا شما رو از پا در بیاره هر اندازه‌ام که قوی باشید. نتیجتاً اگر برخورد شما یه برخوردی است که از نظر فاصله و یا مانعی بین شما نیست شما در خطرید، یعنی به نظر من این موضوع رو نمیتونید دست کم بگیرید. اصلا هدفشون از اینکه یه همچین آدمی فرستادن اونجا چیه؟ یعنی میخوان شما چه کنید با او؟
جناب دکتر فقط میخوان که من شادوش باشم، اسم من را هم در حال حاضر گذاشتن جاب کوچ ایشون. ایشون چند ساعت در روز رو میفرستنش جاهای مختلف کار کنه که من باید فقط مواظبش باشم که مسئله برخوردی پیش نیاد.
یعنی چه کار بکنه؟ چه جور کاری بکنه؟
یعنی من فقط بشینم و ایشون رو نگاه کنم.
آخه چه جور کاری اون میکنه؟
مثلا across the street از جایی که بچه مدرسه میره الان کلاس 12 هست و هنوز نگرش داشتن، یک بیگل فروشی هست، این قرار اونجا یک ساعت کار کنه، بعد از اون ببریمش توی CVS یک ساعت اونجا کار کنه، بعد برگردیم مدرسه یه مدت در مدرسه باشه تا روز کلاس های مختلف و بیشتر کلاس هاش هم special education هستش و من قراره که فقط بشینم و ایشون رو کنترل کنم.
خب من یه سوالی دارم، به من بفرمایید به شما گفتن چه داروهایی رو میخوره یا چه داروهایی رو باید بخوره؟
خیر، متاسفانه اطلاعات خیلی کمی در مورد کیسا به ما میدن، به خصوص به عنوان اینکه اینستراکشنال اسیستنت هیچ واقعا مدرک یا نالجی لازم نداره داشته باشه، خیلی در سطح پایین با جاب من رفتار میشه. اینه که وقتی ازشون سوال میکنم فقط در حد این که شما احتیاج نداره بدونین یا we don't know، همین حد میذارونن سوالات رو.
حالا فرض کنین که ایشون کاری بکنه یا نکنه، شما در چه حدی مسئولیت دارید که نسبت بهش واکنشی نشون میدید یا پاسخ بدید؟ مثلا فرض کن گفت نمیرم یا رفت اونجا مثلا این چیزی رو زد به هم ریخت، شما قراره چی کار بکنید؟ شما فقط ناظرید گزارش رفتار اونو میدید مثل دوربین فیلم برداری عمل میکنید یا مسئولیتی دارید؟
بالا مسئولیت من این هستش که آرومش کنم.
نه.
و چون من هیچ وقت سابقه با سایکاتیک نداشتم یا حتی داون سیندروم، الان برای من معمایی شده، چون من بچه آتیستیک رو کاملا میدونم چجوری بیهیورالی هندلش کنم، چون 10 سال با دو تا بچه که از کلاس دوم رسوندمشون به جونیور های کار کردم، ولی الان نمیدونم که اگر من همون روشی رو که با بچه آتیستیک پیش میگیرم با این پیش بگیرم، این بچه
اصلا هیچ شباهتی با هم ندارن. عزیز ببینید، نه تنها شباهتی با هم ندارن، من فکر میکنم که یا یک گروهی یا یه افرادی این رو به سیستم دارن تحمیل میکنن، یا یعنی برخی از اوقات متاسفانه چنینه، یا سیستم او رو میخواد داشته باشه برای که بتونه یه پولی یا یه بودجه‌ای از بخش دولتی بگیره، یا این بچه اونقدرها مسئله سایکاتیکش در حد اسکیزوفرنی نیست، بلکه فقط میتونه یه مقدار فرض کنین ایلوژنال دیسوردر داشته باشه ولی به عمل و اکشنی منجر نشه، که من با توجه به توضیحات شما بعید میدونم. بنابراین من فکر میکنم اگر میتونید به یه طریقی خودتون رو از یه همچین مسئولیت و وظیفه‌ای دور کنید، حتی اگر احتمالاً خطراتی از نظر شغلتون شما رو تهدید میکنه، برای اینکه یک کمی من در این گونه موارد نگران آسیب جدی به شما یا حتی جانتون هستم، برای که سنش هم بالاست. بعدم این پسر امریکاییه یا غیر امریکاییه؟
امریکایی هست. بله.
برای که اونا برخی از اوقات هم میدونید این ماجرای خارجی بودن و اینا خودش یه گرفتاری دیگری است، برای که این بچه‌ها یه تصورات و توهمات دیگری دارن. یعنی که من فکر کنم اگر میتونید خودتون رو کنار بکشید حتما این کارو بکنید، اصلا به فکر خدمت نیفتید، برای که برخی از اوقات به خودتون و خانوادهتون یه خیانتی میشه. ولی اگر به هر حال شغلتون ممکنه به دلیل مشکلاتی که از دست بدید، ببینید چه جوری میتونید یه جوری دور این ماجرا دور بزنید. البته میشه یه روز یا دو روز ببینیدش، ولی این آدما چون پردیکتبل نیستن، قابل پیش بینی نیستن، گرفتاری است. ماجرای داون سیندروم اصلا قابل مقایسه با همچین بچه‌ای نیست. ماجرای آتیسم گفتم در یکی دو سه زمینه رفتار غیر عادی دارن که از قبل میشه خبر داشت، برخی از بچه‌ها وارد اون منطقه نمیشن یا همیشه اونجا میشه دانست که چه باید کرد. اما وقتی شما با یه آدم سایکاتیک روبرو هستید، هیچ پیش بینی نداره، و بعدم گفتم همه کاراشون بختی و مرحله است، یعنی با ثانیه شما سر کار دارید. این است که من فکر کنم خودتون رو دور کنید، حتی اگر مشکلاتی از نظر شغلتون و یا آیندهش پیدا میشه، ولی من با خیلی راحت نیستم. یعنی من هرگز همچین مسئولیتی رو قبول نمی کنم، حتی اگه قرار بشه خیلی چیزا رو از دست بدم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی همچنان توصیه‌ام خدمتتون است که شما اگر میتونید از این کار بگذرید و فکر خدمت رو نکنید، برای اینکه میتونید کار دست خودتون بدید و رحمت کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
ممنون.
سلام کن. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید، منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه از پرفیوم اوتلت میگیرم، همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرش
خورشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع وناون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اودکلون میگیرم.
Perfume Outlet 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفرشت ایرانیان.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بلایر 818-769-1025 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده